ما برای اینکه گروه بفرستیم تو جنگ برای جبهه فیلم برداری بکنن، داوطلبین میامدن ثبت نام میکردن برای اون کار. اون سال 61 خرداد ما به من گفتن یه حمله وسیع هست واسه گروه های خوبی. ما گشتیم دیدیم که دوتا داریم، فهم کنیم سه تا گروه بره بتره. دیدم چیزی، خودم هم رفتم. ما موندیم حدود یک ماه، فکر میکنم یک ماه خود بیشتر خود کمتر، توی خرمشهر اون طرف بودیم برای آزادی خرمشهر. یه پلی آماده کرده بودن. جالبیش این بود که یه روکش بود، حالا به این زخامت، و زیرش بشکه های خالی بود و طول 600-700 متر بود. بعد اینو کشیدن کنار، استتار کردن. عراق فهمیده بود یه جوری میخوان حمله بکنن و حتی دنبال این پله میگشت. این پله کنار کشتن تو سبززار و اینا مخفی شده. شب حمله این پله غروبش یه قایق اومد اون سرش کشید اون و وصلش کردن، اون تنابش و یا اون سیم بوکسرش و نیرو از اینا عبور کردن. ما دوربینی که داشتیم تاریکی مطلق بود، خدا خدا میکردیم ماه باشه، این رفلش بیفته تو آب کارون، اقلا این تو سیلویت زده نور این نیروها عبور کنه از روی این پل. دوربین ما هم طوری بود که به یه دوستی، یادش بخیر، وارتانیانی بود، فنی خوبی بود، یه تغذیه گذاشته بود بین دو تا لنز، تقریبا شده بود شبیه RPG و یه خود سبز رنگ میداد تصویر ما رو، چون ما هنوز ویدیو پورتابلو با این حساسیت های خوب امکانش رو نداشتیم، فقط باید با نگاتیف 16 میگرفتیم. و خلاصه اون شب تو این نور ماه ما اینا رو عبور دادیم، خوب در اومد به عنوان مستند قضیه که نیروها میره. فرداش یا پس فردا این کارون، نمیدونم در سر حجم آب بود یا باد بود که طوفان شده بود، وحشیانه خودشو میکوبید به این پله. پله جونی نداشت، نیروهامون همه اون طرف بودن، اگر این طوری میشد این پل اصلا میموندن. و وقتی هم که ما رسیدیم فکر کردیم که خب چیکار کنیم، یک کامیونی وایستاده بود، من رفتم روی کامیون از این آبی که میخوره به این پل آزادی، دو تا پل بود، یه پل استقلال بود پایین بود، یه پل آزادی بود که ما پاش بودیم. آنچه هم خواهدیدم تو این آلوزا یه عاقل مرد یه گوسفند آورد پایین پل قربونی کرد.
شما رد شده بودیم؟
من رد شده بودیم. بعد جالب بود، اصلا یه حالت عجیبی داشت، قربونی کرد و گوسفند رو تو ماشینش رفت، خونش رو مالید به چیز و اینا. بعد هم هیچ اتفاقی نیفتاد، چون پله ماشین که می آمد می زد اینجای پل، این پل شیب و هم داشت، ماشین سر می خورد، حفاظی چیزی نداشت پل. پل یه کفی بود انداخته بودن با سیم بکشه، می تونست بیفته تو آب، آب ببره ماشین یا هر نفری رو. به هر شکلی هیچ اتفاق آنچنان تا اونجایی که من می دونم نیفتاد. و چندمین روز بود که اونجا بودیم، حالا اتفاقاتی مثل نمیدونم هر جنگ دیگه میفته دیگه، ولی اتفاقی که خیلی تاثیر روم گذاشت، یه پشت خاکریز بودیم، در اومدیم، اومدیم این طرف، دیدم یکی از جوونا اومد جلو گفت که لشکر 21 حمزه رو ندیدی از این ور بره. من دیدم، گفتم آره این سمت داشتم میرفتن. چشم افتاد به این بخش شکمش، یه ترکش رفته بود تو بدن، انقدرش بیرون مونده بود. اصلا تعجب کردم نگاهم ماچو، گفتم اشکالی نداره گذاشتم خونریزی نکنه، رگا رو سراش رو بند بیار. بعد فقط دستورم گفتم آقا دوربینو بیار اینا. با این شروع کردیم این خاکریز رو رفتم بالا. 2000 تا از نیروهای ما، نمیدونم تعداد رو نمیدونم، ولی تعداد بیشمار، شکلهای مختلف، یکی یک سرم دستشون، حالا یا یه ور افتادن یا رو هم بودن دیگه. من نمیدونم چیکار کردم، دوربین رو قطع نکردم، از لابلای اینا رد شدم فکر کنم 3 دقیقه 4 دقیقه طول کشید پلان. اتفاق عجیب تری که افتاد، یکی از این نفر برای هلیکوپتر، این نفر بر که بی خود بزرگتر از هلیکوپتر معمولیه، درست اواخر پلان که ما دیگه رسیده بودن به آخرا، اومد نشست، دو تا پیاده شدن اومدن سر یکی یکی این اینا رو تا جایی که میتونستن. منم با این دوربین رفتم تو هلیکوپتر، تموم شد. همش فکر کردم که اصلا این پلان چه قیمتی میتونست یه کسی بازسازی بکنه و بسازه. بعد که اینو آوردیم تهران و رو میز مونتاژ، آخه یه اتفاق هم میافتاد. از صحنه جنگ خارج میشدیم، میامدیم تلویزیون میذاشتیم رو میز مونتاژ، بعضی فیلم ها یا اکثرشون اوایل اصلا انگار پشت تلویزیون تو مثلا بیابونی تلویزیون گرفتن، دو تا سرباز با اصله رفتن گرفتن. بعد به بچه هایی که گفتیم که آقا پلان هایی که میگیرین شناسنامه دار باشه، که ما خیلی توضیح میدادیم شکل گرفت، فرم گرفت، دیگه پلان های شناسنامه دار میگرفتن. اگر هر طوری میگرفتن ارتباطش هم میدادن که بابا جبه هست یا خط اولی هست. مونتاژ شده بود، آقای هوشنگ کامکار اومد برای موسیقیش. این صحنه رو که دید، صحنه عجیبی بود، بادم میامد گهگاه خاکم میزد. من اونا رو بعدا تو مونتاژ دیدم، اگر نه حالا. آقای کامکار گفت من یه آهنگ راجع به این میسازم. گفتم راستی هوشنگ جان این چجوری ملودی تو ذهن شما شکل میگیره؟ گفت تو یه چیزی به من بگو، چجوری شما این تصاویر رو میگیرین؟ گفتم خب هست میبینیم میگیریم. گفت ملودی ساده تر از این. گفتم پس صحبت ما به جایی نمیرسه. گفت من پدرم داره در میاد این تصویر دارم میبینم. نتیجه این میدونین آهنگی شد که کجاییده ای شهیدان خدایی، و گفت میسازم و اسمشم میذارم کجایی. بعد از خاطره که نمیشه، یعنی واقعا گشتن تو اونجا و حالا فیلمایی گرفتم، مثلا من خیلی به حاشیه میخواستم، اگر نه توپ شلیک میکرد اون انفجار میشد. چقدر از اینا مثلا یه کفن خونی داره تو کارون شسته میشه، یا جایی که حتی بهداری و اینا بود میارن، بهداری هایی که سنگر بود توش کار میکردن، و حتی کسی که یه منابعی بود پشت خاکریز میذاشتن، یه وانت بود خاکشی درست میکرد، یه پیر مردی بود و دائما هم یه چوب توش هم میزد و میومد چوب میزد، یه چوب داشت میزد تو منبع در میآورد ببینه چقدر اشغالی، مثلا اینقدر اشغالی بود 200 میریخت توش، و از بالا سرش همینجوری بالا میزدن دیگه، راحت میشد میخورد اون طرف. جهادی ها خیلی خط اول جلوتر از خط اول کار میکرد، به هر شکل یه مجموعه ای هم آهنگ کار میکردن تا نتیجه شدیم پل آزادی، که به نظر من یه فیلم، حالا خیلی فیلم های دیگه خوبی هست، این هم جزوه فیلم هایی بود که جایزه بهترین فیلم برداری مستند جنگی هم مشترک با آقای محمد داوودی گرفت.
خب جلسه قبل که خب مجموع کاراتون رو صحبت کردیم، و الان هم با یه خاطره از یکی از این فیلم های دوران جنگ.
بله.
میشه بگین که اصلا در شروع کار فیلم برداری جدیتون با چه مشکلاتی رو بودیم؟
با ابزار یادم میاد
کامل بگیم بگیم در شروع
در شروع یعنی اولین فیلم سینمایی حرفه‌ای که ما گرفتیم تاتوره بود، و یادم میاد ارشاد رفتیم که وسیله بگیریم، تونستیم یه زوم بگیریم، زوم 24 240 12 یعنی. بعد با یه لنز واید قدیمی، چیزی دیگه ای نداشتیم. بعد آقای انوار معاونت سینمایی و آقای بهشتی گفتن شما با این فعلا بریم بگیرین، ما در آینده 10 ست کامل وسیله و دوربین اینا خواهیم داشت. با خیر یادم میاد رفتیم اولین پلانایی که گرفتیم تو اتوبوس بود، رو قایق بود، یا باید با واید 18 میگرفتیم. خب یه پلانایی گرفتیم مثلا از موتور قایق اینا که زیاد اون پرسپکتیو که به هم میزنه زیاد به چشم نیاد. و با زوم کار میکردیم و یادم میاد، دقیق الان یادم نمیاد، یکی لنز یا دو تا لنز دیگه به ما دادن ارشاد. بعد از اون این به اضافه این که ما اصلا از نظر پروژکتور اصلا ارشاد و چیپ یه ست کامل 110 داشتن، نور 110 داشتن که با جنراتور 110، برق 110 ولت بود که با یه جنراتور 110 خروجی 110 ولت بود، باید حتما اون جنراتور بلیمپ هم می بردیم سر صحنه. مشکلاتی داشت که ما نمیتونستیم اون کارو بکنیم و خیلی محدود بود. یکی دو تا چراغای بزرگ میخواستیم، یه دونه داشتن که حتی شیدر نداشت، کارتون مقوایی رو پاره میکردیم دورش به عنوان شیدر استفاده. خیلی محدود تاتوره رو کار کردیم.
آخ، توی دعوتی که از شما شده داره کار فیلم برداری فیلم ها، شیوه معیارهای پذیرش یا رد کارا چی بود با شما؟ چه کارهایی رو بله میگفتین، چه کارهایی نه و چرا؟
من که معیاری نداشتم جز رفاقت. یعنی اتفاقی، حالا چی دارم فکر میکنم که مثلا تاتوره، حالا درسته جو سیاسی بود، ما هم تو اون جو تاتوره یه فیلمی بود، خارجی ها می آمدن چی می کردن، این بخشش بود، ولی بیشتر گروهی که کار می کردیم گروه دوستانی بودیم یه کار خوب تر بکنیم یا کوشش بکنیم خوب بشه. موضوع رو زیاد بهش توجه نمی کردم من خودم شخصا، یعنی چون این کارو مثلا تاتوره رو کارگردانش پور احمد بود، قبلا با هم یه کار کرده بودیم یا دو تا کار کرده بودیم، بعد اومدیم سر این. جالب بود یه روزی آقای بهشتی سربالای تلویزیون منو دید، گفت چی کار میکنی؟ گفتیم یه فیلمنامه داریم دادیم، جایی نبود که کجا ببریم فیلمنامه، ارشاد که اصلا تعطیل بود. ولی یه جایی بود مال بنیاد
قبل سال 61 مثلا.
بله بله، بنیاد مستضعفان مثل این که 4 تا 5 تا فیلم دست گرفته بود کار بکنه، گفتیم ببریم اونجا. تو بردن اونجا بود آقای بهشتی گفت حالا بیاین باغ فردوس، ما اولین دفتری که فارابی داشت تو همین ساختمون باغ فردوس بود، گفت بیاین اونجا. که اتفاقا ما رفتیم اونجا، فکر کنم کلاس پنجم دبستان الف هم اونجا بود، زغال سنگی خیلی سالهای پیش، 50 سال پیش، 55 سال پیش، شمرو خیلی سرد بود، برف زیاد میاد. اون وقت یه افراسیاب بود، پدرم در میاد گفتیم آقا افراسیاب یه دو تا زغال سنگ میسوزوندیم، دود تو کلاس جمع میشد خیلی. ولی خاطرات گفتم تو پنجم الف شما گو اینجا دبستان بود، گفتم بله اینجا دبستان. در صورت آقای بهشتی تاتوره رو خوندن با آقای دادگو و قرار شد کار بکنیم اونجا. یعنی حتی دستمزدم گفت چقدر چجوری چی میکنی؟ گفتم خب هر جور شما، چون گفت 50% بگی 50% شریک بشو، گفتیم باشه. به همین خاطر شرایط طوری بود که خب خیلی دوست داشتیم این فیلم ساخته بشه اولیه، و خب حتما فیلم سالمی بود به نظر ما همونطوری که بوده، یعنی هیچ صحبت گیشه و داستان این چیزا باشه که هیجان کاذب ایجاد بشه. و به همین خاطر شرکت کردیم توی مثلا به اندازه دستمزد اون تو واسه. خب اینا شرط فراهم کرد که فیلم ساخته بشه، ببین خب تو ایران شروع کردن فیلم ساختن، این خیلی مهم‌تر بود در درجه اول تا بیام انتخاب کنیم. اونقدر حجم کاری نبود که آدم تو انتخاب شرط انتخاب. بعد خراب شد زد.
نه
بعدها خب طبیعیه ذهنیتمون شکل گرفت، کودکان ساختیم و تو کودکان تجربه کردیم و تجربیاتی که به دست آوردیم دیگه. مثلا اینطوری میتونم بگم که حالا اسم نمیدونم تو یه دفتر فیلمسازی یه دوست قدیمی که همکار قدیمی که قبل از انقلاب کارگردان بود بعد از انقلاب میخواست یه کار بکنه، بعد یه دوست دیگه هم که با ما کار کرده بود آقای الوند بود تو اونجا، گفت میخوام اینو با سبا کار کنم، الوند گفت نه این با تو کار نمیکنه دیگه. اون محدوده رو من نمیساختم، محدوده ای که محدوده منظورم از نظر اینکه یه فیلم نامه نویس یا کارگردان یا تهیه کننده بگه اینو کی فیلم برداری کنه، مثل آقای دادگو که به الوند گفته بود این یک بار برای همیشه رو به نظر من سبا کار کنه خوبه. اونا دیگه از بیرون نگاه میکردن شیوه کار یا نوع نگرشش یا نتیجه کاری که میدیدن بودن خب این به درد این میخوره. اون یه بخش انتخاب بود. خب بخش مرحله بعدش که خب فیلم نامه رو شما میخوندین، یعنی به عنوان فیلم بردار میخوندم، واقعا خب در درجه اول سابقه اون بود که اون رنگ آنچنان پررنگ نبود، خود فیلم نامه خیلی شرط اول بود که فیلم نامه رو به عنوان یه بافت فیلمایی چگونگی شکل گرفتن این پرسوناژ و شخصیت ها و لحظات درامش و جذابیت کار که مرحله پیش بره، اما همین مجموعه این چیزایی که الان هم هنوز معیاره یا مبنای کاره یا مبنای انتخابه، اون موقع بعد هم همین بود.
خب میشه بگین که از وقتی که یک کارگردان از شما دعوت میکنه برای یک کاری تا زمانی که فیلم برداری تموم میشه شما چه مراحلی طی میکنید، چی کار میکنید؟
بله، برای ساختن فیلم خب بعد از خوندن فیلم نامه و صحبت کردن با کارگردان اگر نظری باشه نظری میدیم، بحثی از بحثی میکنیم، در نهایت یک کلی یک شکل کلی از نوع نگاه کارگردان اگه سابقه کاری باهاش نداشته باشیم اولین باشه، یه شمای کلی از اینکه چگونه تصویر رو نگاه میکنه یا چگونه سلیقش هست، یک شمای کلی داریم. وقتی که تو خرد میریم یعنی به جز میرسیم اون دیگه سر صحنه میشه، اون کلیتش یه چیزی هم خودمون میذاریم روش. مثلا من این کارو میکنم، اگه قرار دو تا آرک 4000 یه آرک 4000 داشته باشم، میگم دو تا داشته باشیم بنا به دلایلی که ما هنوزم لوکیشن رو ندیدیم، فعلا یه لیست اینطوری تهیه میکنیم در درجه اول، بعد که میریم لوکیشن رو میبینیم یه اصلاح توی لیست انجام میدیم، بعد که این اصلاح شد خب طبیعیه دیگه. وقتی من اینی که دارم میگم شکلش شکل نگاتیوه بیشتر، در صورتی که الان بخوام اچ دی بگم تفاوت داره، دیجیتال دارن کار میکنن. خب دیجیتال مشخصه، نه اینکه بگم خیلی مشخصه، دیجیتال یه بیس نوری میخواد که همه میدونن این چی هست، کینو رو ور میدارن مثلا خوابزو میکنن یه فلتی میدن، خیلی خیلی دیگه کوشش میکنن یه سایگیری میکنن یه شرط نوری خوبی پرام کن، حالا یه خود این ور زیاد میکنن یه خود اون ور رو کم میکنن، مجموعاً این میشه یه آدم دیگه نور پردازی. اتفاقا فروشنده رو مثلا من مثال میزنم چون از نظر یک فیلم چیز میدیدم، البته خب ویدیو دیدم من اون طرف، ولی همچین فکر کردم اگر این نگاتیو بود خیلی کارا میشد کرد، نه اینکه الان نمیشه، الان خیلی ساده تر میشه، ولی چرا این تصویر به اینجا رسیده که اون موقع کارگردان چون نمیدید میخواست تو صحنه ببینه، الان چون میبینه میگه این تصویر خوبیه، سلیقه اون دخالت میکنه، سلیقه دو تا دیگه چون این همه میتونن بالاخره میبینن، حالا به هر شکلی نمیدونم اینا شرکت میکنه، بعد فیلم بردار یا مدیر فیلم برداری رو از اون استرس خوب و تنشایی که درونی براش بود که اینجا رو چیکار کنم اونو چیکار کنم، تنهایی فکر میکرد تو درون خود و تنهایی نتیجه میگیره و مجموعه چیزها رو باید در نظر بگیره، خب الان یه خود خیالش رو راحت میشه، حتما کارگردان میگه نه این خوبه یا هر کسی دیگه شرکت میکنه. نمیدونم اینو اتفاقا از اون چیزایی بود که تو این کارم دیدم، آره چون میبینن نظر میدن، چون نظر میدن میگن خیلی خوبه خیلی خوب. نمیذارن اون تنش ایجاد بشه تو، نمیذارن. میتونه مدیر فیلم برداری یا فیلم برداری یا کسی که مسئول نوره داره کارشو میکنه، وقت نه که میبینن خوبه میگه چقدر معطل کرد، آه خوبه دیگه. ولی اون موقع نمیدونستن چی کار دارن میکنن، یا کمتر میدونستن، و اینکه زیاد این اعتراض رو نمیکردن که خوب داره نور میده. ولی الان چون میبینن، وقت اینا هی باعث میشه مراحل به نظر من تو سطحی میل کردن طی بشه. و ببخشید تا پایانش خب طبیعیه، و با افراد آدم آشنا میشه، بازیگر، بقیه افراد صحنه اگه قبلا کار کرده باشه، الان بعد هماهنگی میکنه با طراح صحنه، با گریمور، میره سر گریم، میره سر لباس، میره سر صحنه، پیشنهادی داره، پیشنهاد میده طراح صحنه، پیشنهادی میده برای صحنه. اینجا ما اون شبو داریم، آباژور اگه باشه اون کمک میکنه، منبع نوری، این مشورت ها رو با طراح صحنه میکنه. و گریمور هم همینطور، اگر مثلا اتفاقی بخواد غیر از این چیزهای معمولی روتین گریم، مثلا بخواد یه اسپشیالی، یه چیز به خصوصی، یه ویژگی داشته باشه چهره بازیگر، و همینطور لباس بخواد رنگایی ترکیب بکنه و بقیه قضایی ها، هماهنگ میکنه، مشورت میکنه، نظرشو میده. بعد خب مراحل کاره که دیگه کار میکنه تا این قضیه.
مختصیات فیلمنامه باعث میشه که شما مجبور بشین که یه کارهای پژوهشی هم انجام بدین و دنبال یه امکانات دیگری باشین یا تکنولوژی خاصی رو بخواین درست بکنین.
بله، ولی نه تکنولوژی خاص. ببین در اندازه‌ای که، حالا باز برمی‌گردم به قبل، شاید الان این امکانش فراهم باشه. الان خب ما یه پلان لانگشات می‌خواستیم تو کار بگیریم، بعد تمام وسایل نورمون رو، یه ایوون بود، امکانش رو نداشتیم نور رو ببریم عقب برای این لانگشات، مگر اونجا بگیم سکو درست بکنم، داستان داشت. خب با فندیمون صحبت کردیم که حذفش میکنیم، یعنی خود همین یه مقدار بعد گرفتیم، بعد همه این وسایل و نور و همه اینا رو حذف کرد، اصلا انگار نه انگار اونا بود ولی نورشون بود. میخوام بگم که خب الان این امکانه میده، ولی اگه من صحبت میکنم باز مال دوران آنالوگ قبل از دیجیتال، و اون مقاره ما ابزار میساختیم، ولی الان براتون حدوداً دیدم. من لامپ ریزو از ماشین میرفتیم یدکی مال ماشین، به خصوص جیان لامپ خیلی خوبی داشت، نور خوبی داشت، برای اینکه استفاده بکنیم حجم کمتری میگیره، جایی مثل ماشین یه جاهایی مخفیش بکنیم تو کاد نباشه و از نورش استفاده کنیم، میرفتیم از ابزار فروشی یا جایی که کم کم لالجا گفتن یه نورای اینطوری آورده مثلا خوبه. الان میبینم نه، اصلا فراهم کردن این کارا رو، یعنی اون کسانی که ایرانی، حالا دوستانی، مهندسینی، هر کسی فکر میکنه چه چیزی نیاز داره اینا رو میسازه. الان فکر نمیکنم، مگر قبل از کار برای یک صحنه هایی که ویژه است یا مثلا با صحنه هایی بخصوصی که نیاز به یک چیزهایی داره، خب مشورت کنیم با کارگردان. من مثال بزنم، ما قرار بود توی فیلمی راه افتخار بود، قرار بود توی عراق جای چیزو پیدا کرده بود این مخفی چیه پالشگاهو و میزد، و اینا میخواستن مجموعه این کارو، یک کارای حساسشو یا آزمایشگاهشو ببرن زیر زمین، و ما میخواستیم بگیم اون وقت رفته بودن، میخواستیم بگیم اینا جایی هستن عشایرن و تو یکی این چادرهای عشایی که من چیزه این آسانسور میبره پایین، اون زیر تمام این مجموعه هستن، اینو میخواستیم تصویر کنیم. و خب از یه چیز استفاده کردیم، از یک بیلچه مال خاک برداری بود، یه سطحی بهش اضافه کردیم، بنز دو نفر روش برن وایسن، اینو گذاشتیم توی چادر، چادر رو روی این کشیدیم، از بیرون چادر بود ولی این سطح به اندازه یک قد دو متر گود کردیم. این از پایین اینجوری می آورد بالا، اینا می آمدن بالا، می آمدن یه از توی چادر، یعنی دهنه چادر، و انگار از یک عمق می آمدن بالا. خب اینا رو باید آدم فکر کنیش ربطی نداشت و باید فیلم برداری یا مدیر فیلم برداری شرکت داشته باشه در این ساختن این قضیه، به خاطر اینکه بالاخره اون تصویری که در نهایت میخواد بگیره اونه که باید بگیره و وقت تایید بکنه و خب طبیعیه اجراش ساده میشه.
شما به خصوص در شروع کار بالاخره آدم یه دغدغه هایی داره دیگه که حالا این چی میشه اون چی میشه، تو ایامی که تازه بهترین توصیه که از بیرون به شما شده چیه؟ ایشی ها تو میاد کسی مثلا به شما توصیه کرده باشه؟
توصیه کرده باشه
مثلا مواظب این باشه اون نباشه، کار بکن کار نکن، اینطوری بهتره اونطوری چجوریه؟
نه مگر خودم انقدر خودم پیشا پیش جلو جلو پدر خودم رو در میارم، اصلا تا میفهمم فلانی میخواد کار بکنه زنگ زده به من میدونم چه کاری میخواد. یه مثالی باز میتونم بزنم، من فیلم کاغذ بیخط که تقریبا آخرین فیلمی بود که گرفتم و الان وقتی نگاه میکنم همش فکر میکنم که من دو مرتبه اینو بخوام بگیرم باید فکر کنم چی کار کردم. اینو یه توضیح بدم، هر روز صبح که با اینکه فکر کرده بودم، با اینکه صحبت کرده بودم با آقای تقوایی و حتی یه دوستی اومد صحنه رو دید گفت حمام نوره، اصطلاح قشنگی بود، چون من رو چند روز غروب شب نورا رو تمام گفته بودن چیده بودن، کابلا رو از بالا برده بودن و آماده بود، همش رو روشن نمی کردیم ولی خودمون می دونستیم کدوم مال چیه کدوم مال، همه این پیشبینی ها شده بود و باید این کار بشه، سایه‌گیری کردیم سایه نیفته، همه این داستانا کلی فکر شده بود صحبت شده بود و این انتخاب کرده بود. یادم میاد اولین چیزی هم که تقوای من گفت من راجع به کات حساسیت دارم، گفت ما در خدمت، گفت ولی نور خودتی هر جور من هیچ دخالتی ندارم هر جور خودت. این خیلی خوب بود برای من. حالا اینو میخوام بگم، صبح هر روز صبح که از خونه میرفتم برای کار با خودم این ماجرا رو مرور میکردم، انرژی تو حفظ کنی، همیشه با انرژی باشی، مبادا یه لحظه چون واقعا 12 ساعت کار بود و مبادا یه بار احساس خستگی بکنی، گذشت نکنی راجع به کارت، این خیلی مهم بود برام که حالا بگی حالا یه اشکالی نداره، نه اشکال داره، چون کارگردان رو می دیدم در مقابل وقتی شما کار داشتم فرصت می داد، هیچ وقت نگفت چقدر مثلا طول می کشه، به اونجا هم نمی رسید، ولی می دیدم یه کارگردانی می دونه خب منم دارم کار می کنم، بچه ها دارن کار می کنن، برای خود کار دیگه، و به این خاطر گفتم تو دیگه چیز نکن نگذر، که دقیقاً وقتی بچه ها داشتن کار میکردن می آمدن نردبون یا چیزی رو می آمد، اون وقت تقوایی تمام گروه رو مشغول میکرد که همه منتظر نباشن، چایی دارن میخوان بیشینن ببینن ای کابل اونجا میشن، چراغ اونجا رو نصبن، فیلتر اونجا رو میزن، میکشید به کار تمام مشغول میکرد، که شما مثلا خیلی خیلی غیر مستقیم و دوست داشتنی همراهی میکرد، و وقتی میدید تو همون میدید بچه ها نردبون گفت فرات حاضری؟ گفتم بله، گفت بیان مثلا. خب خیلی چیز ترکیب درستی داشت. این به نظر من در درجه اول کسی نیاز نیست به شما تأکید بکنه یا اصرار بکنه یا اشاره بکنه که مسئولانه کار کن مثلا در نهایتش، یعنی از کار نگذر. من فکر کنم فقط خودتی که میتونی ساده بگیری، میتونی اوج سلیقت در هر صورت لحظه ای که کلید دوربینو میزنین کادرت، نورت، حرکتت، هرچی سلیقه مدیر فیلم برداری دیگه هیچی نمیتونی بگی که خیلی خیلی وقتا هم از آدم میگه وقت نداشتم. اون مال چند تا پلانه، نه همه یه قضیه، نشون میده یه وقتی آدم وقت نداره. ولی به نظر من خودت هستی که به خودت میتونی ساده بگیری، میتونی مشکل بگیری.
الان رو فروش خاصی مشغول نیستی؟
نه خیر.
وقت غیر از کار مدیریت فیلم برداری کار دیگه هم شما کردین؟
یه من نمیدونم چرا در نهای همش فهم کردم که یا فکرم میکنم الان من کارگاهی میتونم کار کنم با بچه ها که کردم. یه 10-12 نفر بچه های اهوازی یادم میاد یه سالی اومدن اینجا یه دوره ببینم فیلم بردار بشن، برن یه گروهی ساختن به اسم خلاصه یه گروه که بدن از جبهه فیلم برداری کنن. بچه های اومدن اینجا روز اول من یه کلیتی بهشون گفتم که اصلا چگونگی تشکیل فیلم یا فریم چجوری میگذره یا مجموعاً بالانس کادر یا اون توازن کادر و نور این اصلاً چیه کلی. بعد به اونجا گفتم توی تلفیلم درس بیاریم، گفتیم آقا فردا یه دوربین بیارین من کار دارم. گفتن آقا هنوز اینا آماده نیستن. گفتم اصلا کاری به اون ندارم، من میخوام یه تست بزنم. و جالبه این تستم واقعا من جایی ندیدم، فقط خودم فکر کردم هر کی این کارو بکنه خیلی درسته، میتونه فیلم بردار خوبی بشه. حالا توضیح میدم این کارو، نمیدونم شاید هم قرار بشه، برای خودم نتیجه خوبی گرفتم. بعد فرداش نیاوردن، گفتن خب حالا چیکار کنیم میکنیم. گفتم که بیام گولیا پوچ بازی کنیم. دو گروه شدیم گولیا پوچ بازی کرد. بعد دیدن که نه، من گفتم من به وسیله میخوام دیگه، نمیشه که ما گولیا پوچ با هم گپ میزنیم. بعد آوردن دوربین، آوردن یه زوم داشت، دوربین گشتم یه جا، یه صندلی هم یه جا، نورش هم خودم تنظیم. گفتم ببینید یه شات باز گرفتم، گفتم ببینید تیلت و پانشون هم باز، شما فقط برین روی دسته صندلی همین کارو بکن. اسمشون رو می‌نوشتن جلوی کار بعد تنظیم. خیلی کار ساده ایه، من اینو پیشنهاد میکنم هر کی میخواد فیلم برداری یا تست بزنه میتونه فیلم برداری کنه، ببینه درست میره از مجموعه. ببین دست من اینجوری بره، گاهی اوقات اینجوری میره، اینجوری میره، هی میبینه تیلت و پن رو یادش رفته، زوم رو باید بکنه، زوم رو میکنه، چون زوم هم دستی بود، اتومات نیست، حالا اتومات هم باشه مثلا این نیست. اینکه این دیدش این نقطه رو خیلی متمرکز بره. و واقعا تعدادشون تونستن، تعداد نتونستن، رو میز مونتاژ دیدیم بهشون گفتیم، گفتیم اینو میتونین تقویت کنین چشمتون، چون فیلم برداری به نظر من رابطه چشم و دست، چیزی غیر از این نیست، به اضافه حضور ذهن سرعت انتقال. نداشته باشه آدم یعنی این رابطه چش داره میبینه، دست داره انجام میده دیگه، خیلی ساده است. و خیلی اگه کسی نقاشی بکنه میتونه فیلم بردار خوبی هم باشه، حالا یکی از شرایطش.
میشه بگیم فیلم برداری برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه این کارو
میکنید؟ یکی از مفاهیم خوبش اینه که
فیلم برداری.
نه اتفاقا همیشه فکر میکردم فیلم بردار چی میتونه باشه در ارتباط با کل سینما. دیدم میتونه نه اینکه شده باشم یا آرزومه باشم، میتونه یه پل مثل رنگین کمان از واقعیتی که به عنوان فیلمنامه و بازیگر و کارگردان و اینا هست تا ایدئال بزنه. یعنی فیلمنامه نویس یه تصوری داره، کارگردان یه تصوری، بازیگر داره، این مجموعه رو با نور و کادر و هر کاری که مدیر فیلم کنه رنگین کمانی بزنه تا بیاد توی اون ایدئال، اون آرزو، اون چیزی که میخواستن بشه از انجام دادن تا شدن. فیلم بردار به نظر من میتونه این آدم باشه، به اضافه خیلی چیزای جزئیات دیگه هم میتونه باشه. خب خیلی سخت، بالاخره یه آرزوی آدم میکنه به عنوان کارگردان و نویسنده. بعضی مثلا آقای مرادی کرمانی خیلی با شوخی هم میکردیم، یه شب داشتیم یه فیلم فکر کنم تیک تاک رو میگرفتیم یا چیزی، بعد یه پسر آش میخواست ببره خونه رفیقش کاسه آش و یه خیلی خانم پیری هم بود، هندونه بزرگی خریده بود، نفس نفس زد، نشست توی سکوی توی کوچه. شب بود، هندونه گذاشت، بادی می آمد، برگی بلند میکرد. این پسر کسی چند قدم ازش دور شد، برگشت، آقای مرادی کرمانی هم بغل دست من بود، وایسته بود داشت نگاه میکرد. برگشت، کارگردان بهش گفته بود که بعد هندونه وایساد که کمک کنه. چجوری میتونه کمک کنه؟ دستش کاسه آش داغ، دو دستش بود. بعد فکر کرد که کاسه آش ببره بذاره تو اون سکوی بعدی، بذاره اونجا، برگرده هندونه رو برداره بذاره اونجا، بعد به پیرمرد میگه حالا بیا اونجا، باز از اونجا. ولی میبینیم یه حرکت اینجوری کرد، حرکت بعدی کاسه آش دستشه، با پا هندونه رو اینجوری داره قیل میده، پیر زنم داره میاد. من همینجوری تو ذهنم گفتم که آخه ما هندونه بزرگی هم گرفته بودیم. گفتم خب بیننده میگه آخه خب یه هندونه کوچیکتر میگرفتی خانوم که بتونی ببری. مرادی کرمانی گواره راست میگه، میگه بیننده اینو میگه. آقا چی خود فکر کرد و گفت آقا چیز به طالبی بود، گفت آقا به پسره بگو که چیزه تو دلش قر بزنه، بگه که هندونه بزرگ گرفتی به این بزرگی. خب اون چیزی که تو ذهن بیننده میاد، یعنی میخوام بگم خود نویسنده اون آرزوش، اون چیزی که میخواد، خب این هندونه و آشو نوشته بود آقای مرادی کرد. ولی خب به این نکتهش خب شاید بتونه فیلم بردار تا برسه به اینجا برای اون کامل شدن رنگین کمانش موثر بشه.
میشه بگیم که دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره؟ با شما بین این دو دنیا چگونه تعادل برقرار
می‌کنه؟ خیلی جداست ولی برام خیلی دوست داشتنی. دنیای خیال من با واقعیت اطرافم مثلا فاصله هاست، با واقعیت که هستم، یعنی دارم زندگی می‌کنم، اصلا دنیای خیالم کاری نمی‌کنه. ولی وقتی میرم اون طرف تو دنیای خیال، اصلا با واقعیت کاری نداره. عجیبه، این تأثیر رو هم میتونن در نهایت تمام واقعیتی که آدم از زندگی از بچگی کردم تمام موثر. گفتم خدمتون بچه، هنوز من با بچگیم خیلی ارتباط خوبی دارم. خب دنیای خیالمه، ولی نه وقتی که دارم غذا میخورم یا دارم کاری میکنم، نه وقتی دارم میخوابم، این خوابم نمیبره، میرم تو این تخیلات. بعد بچگیم هست، باز خیلی چیزهای اضافه دیدین. وقتی که آدم اینطور میشه از زوایای خودشو میبینه که اصلا شما قبلا اونجا نبودین. مثلا من یه چیزی میبینم یا یاداوری میکنم، درست حال نمیدونم ذهن فیلمبردار اینجوریه یا کسان دیگه هم اینطوری هست. مثلا من با شما نشستم دارم صحبت میکنم، این جزء خاطرم میشه. ولی وقتی که حالا یا خواب میبینم یا خاطرش میاد، من شما رو نمیبینم، کادری دارم، فریمی دارم، دوتاییمون رو با هم از زاویه خیلی خوب میبینه. اون کیه که این کادر رو میسازه؟ خیلی این اتفاقا برام میفته، حالا چه تو خواب چه اصلا دارم تخیل میکنم راجع به چیزی. و من شو میکنم این ناخودآگاه من یا اون کودک در نمیدونم چیه من میسازه، اضافه میکنه به تخیلم، به چیزهایی که رو من تأثیر گذاشته یا به چیزهایی که فکر میکنم یا کدایی که میدم، حالا چه از طریق حسم چه از طریق مثلا یه کتابی دارم میخونم، شخصیتشو دوست دارم. من مثلا کتاب احمد محمود اون دوران میخوندم، همسایه ها، یه نفر دوست داشتم میگفت بعد از ظهر که میره تو بوشهر بود، این آبجارو میکنه، بوی وقتی میخوندم بوی اون آبجارو که در خونه میکنه، بوی کاگل، بوی خیلی خوب تو اون هوای گرم رو میفهمیدم، حس میکردم. میتونه یه جای دیگه تأثیر بذاره، مثلا مثل روز روزگاری که به مراد بک گفتم، که به آقای شکیبایی گفتم که مراد بیگ بو میکشه، فکر میکنم اینقدر بو، به نظر من بو خیلی خاطره انگیزتر از همه چیزه. یه بو، من چرا مثلا هر روز تو بازار راه میرم وقتی یه بوی میاد درست برمیگرده منو به بچگی. حالا نمیدونم تاثیر داره یا نداره.
دنیای فیلم برداری چجور دنیاییه؟
خیلی کوشش میکنیم، یا منم جز به کوشش کننده ها هستم، که بباورونیم فقط این دروغو. دروغه، اصلا سینما اساسش دروغه، همه چیش دروغه. ولی وقتی تو سال نشسته، چه نیرویی، چه چیزی باعث میشه که بیننده باور کنه، باهاش بگریه، بخنده و همراهی کنه، تأثیر بگیره و رفلکس داشته باشه. و تمام خطوطی که چه تخیلاتمون، چه واقعیتهای اطرافمون، چه دانش و تجربه و هر چیز اسمش، خلاقیت کارگردان، بازیگر، طراح صحنه، گریم و فیلم بردار، هر کدوم مثل ارکستری که این ملودی رو بزنن، هماهنگ بزنن، یه کدوم فالش نزنه و به جان شنونده بشینه، تمام کوششمون رو میکنیم که باور کنن. ولی خب خیلی از چند تا فیلم یه دونه بشه، به قول کیارستمی میگفت این رفت قله نشست، چون میدونست دیگه این تمام کوششایی که کرده بود و شده بود. میدونین یک سال قبلش دنبال این راه بچه میگشت که بره پشته و یه درخ اونجا و پیدا نکرده بود. روزی که شروع کردیم برای کاکو، من این راه رو پیدا نکردم، بعد از اونهایی باید بریم بگردیم اصلا. و یه جادهی بود ما رو میبرد سر لوکیشن از محل خوابگاهمون و همین تپه روبرون بود، ولی تپه بود، یه درخت لاغرمون بالا بود و میگفت مثلا مثل این راه داشته باشه درخت شمن بود. گفت خب اینو درست میکنیم. گفت چه جوری؟ گفتم دوربینو میام میذاریم، کادرمونو میذاریم، تناب میاریم درست توی کادر، راهو میکشیم تا بره درخته، درختنو یه وانت شاخه از این ور از اون ور میاریم، اون موقعی که میخوایم بگیریم کپلش میکنیم، انبوهش میکنیم و همین کار کردیم. خب این تخیل یک نویسنده و کارگردان بود و رسیدن به این، خب از واقعیت باید استفاده کنه برای باوروندن این مطلب که این بوده. حالا چه کارا کردن؟ بچه های مدرسه رو می آوردن هر روز که تعطیل شدن اونجا قدم رو می بردن تا راه ساخته بشه و حالا که می رسن دور این راه سبزه در اومده، گل داده، اصلا داستانی شده. بگذاریم بقیه، ولی تمام این خطوط، کشیدن این خطوط برای رسیدن به اون واقعیتی است که به باورونی کسی پشت این دوربین نبوده و همین خاطر خیلی فیلم ها انقدر باور شدنی هست که آدم سازنده شو. من به یه دوستی گفتم مثل خالق این هستی که دیده نمیشه ولی نشانه هایی ازش هست، به نظر من خلق کننده، کارگردان، نویسنده، هر کدوم الان به سهم خودشون میتونن باشن در خلق این زیبایی و باوروندن این کار. فکر میکنم فیلم بردار میتونه تو این شرکت داشته شما مؤثر باشه.
آه شما توی مجموعه سالها که کار کردین از ابتدا تا حالا، کدوم اثر سینمایی یا کدوم فیلم برداری در ایران یا جهان بیشتر تأثیر رو کار شما و سبک کار شما؟
من یه کاری آقای کیارستمی که راستشو بخواین زیاد به فیلم برداری توجه نمی کردم، بعدها که کار کردم میگم خدمتتون، بعدها که کار کردم تازه توجه کردم به چگونگی نورپردازی فقط، و اونم به خاطر اینکه ببینم من مثلا مال استرارو چون دیدم خب کارهای خیلی خوبی کرده بهش توجه میکنم، مثل شاترین اسکای من روزی روزیگاری رو که گرفته بودم یه نورایی داده بودم، بعد دیدم اونم همین کار کرده، حالا با یه تفاوتایی به این اندازاره. ولی قبلش این که بگم من این کارو میکنم، از نظر نور و حرکت و اینا نه. گفتم خدمت کلاس بودم، کلاس فیلم برداری بودم، دوربینی که گرفته بودم دستم فیزیک بدنم تغییر میکرد غریزی و ناخودآگاه، و با گفتن آقای باحالو گفت اینو برای خودت چیز تقویت کن و کردم و دست کاری کردیم. حتی سر یه مثل سفر به چذاب جای دیگه. ولی از نظر نور هرچی مرور میکنم تو ذهنم، نه چیزی رو پیش رو قرار ندادم. چون نقاشی میکردم، اونم باز گفتم که از طریق نقاشی فکر کردم گلریز کار کنم. ای کافیه یه ذره نور بدی، مثل اغراق تو هرچی. اون از خودم گرفتم. گفتم نباید من تو نورپردازی اغراق داشته باشم، مگر بنا به دلایلی، موضوع اینو بخواد یا هر چیزی دیگه. مثلا اینکه یک نوری از روبرو بزنه شدید باشه، چشم اینو بزنه طرف و نبینه، خب طبیعیه داره با موضوع همراهی میکنه. اون نه، اون که جای خودش. ولی از نظر نورپردازی نه، سعی شد منطق نور رعایت بشه، واقعیت رعایت بشه، به اضافه جذابیت هایی که خودش یه استتیک یا زیبایی شناسی داره و یه زیبایی تصویری که در نظرش میگن سلیقه، میگن سلیقه این کارگردان اینه. تو حالا چقدر شمولیت داشته باشه این زیبایی، بقیه هم اینو زیبایی بدونن یا نه، خب اون دیگه کم کم پیدا میکنه، آدم اصلاح میکنه. ولی نه، بازم میگم پیدا نمیکنم که کسی مثلا بگم فلان کار. ولی اینکه از کارهایی خوشم اومده باشه، مثلا سینما پارادیزو رو از صحنه‌ای که الان میگم خدمتتون، مثلا اون لب دریا که ماشین ایستاده، اون تیر چراغبر که نور دیدین و اون نوری که باد میخوره، این تکون میخوره، این از اون چیزایی است که کیف میکنم. ای کاش من مثلا بودم این کارو میکردم. شاید تو خانه دوست ما این کارو کردیم، ولی ما این لامپو نمیدیدیم، نورشو میدیدیم تکون میخوره و صدای گذاشته بودن این نور باد، مثلا باد داره تکون میده. نه، چیزی رو روبرو نذاشتم که مثل اون کار کنم.
شما در مجموع کار کردین توی صحنه فیلم برداری، بزرگترین کشمکشتون چیه؟ به چی میده؟
بزرگترین کشمکش حسه. قبلا اونو خوندیم یا خوندم، بعد الان که بازیگر بازی میکنه میخوام ببینم همون حسه که حالا مجموعه صحبت میشه و بررسی میشه همه این داستان ها خانم هست یا نه. یهو میگم اونجا باید مثلا کشمکش ما دقیقا همین لحظه است که اونجا که این دیالوگو گفت نباید نگاه میکرد به این طرف، باید همین به زمین نگاه میکرد، یا بالعکس باید نگاه میکرد به اون طرف و نباید به زمین، مثلا یه همچیزی، یه همچیزی ریزی، فقط حسی. میگفت چرا؟ من نمیدونم، چون چیزی به خصوص تو اون لحظه دیگه لحظه یه بحث نیست، لحظه یه هست، یه نکته است. آدم میگه خودم تو سینما به نظر من آدمای کم هوش یا بیهوش جایی ندارن، یعنی ورودش آزاد هست، ولی خود سینما کنار میزنه، کم هوش باشه بیهوش باشه اصلا میره کنار. با آدمای باهوش آدم طرفه، حالا رفلکس هاشون فرق میکنه، بعضیا تحمل دارن، بعضیا صبر میکنن، بعضیا دیرتر رفلکس نشون میدن، بعضی موقع همون موقع هیجان انگیز حرف میزنن اینا. ولی بیشترین چیزمون اون حسی هست که تو اون زمان 10 ثانیه، 1 دقیقه، 15 ثانیه میگذره.
هیچ وقت مبایزی در کار شما تأثیر داشته
بود؟ اتفاقا اوایل یه نقدی میکردن که سینمای ما عقب رفته، ابزار و این انقلاب ازش گرفته، اینکه اصلا دیگه با چی کار کنه. یکی از شاخص‌ترینشون مثلا یه نفری فرم مثلا کاباره و رقص و آواز و یه همچی چیزایی، مجموع این چیزا، خب دیگه چی کار بکنه. چیزی که من کم کم اومدیم جلو و در مقابل این فکر میکردم که خب یه راههایی پیدا میشه و چه شد، ولی خب یه زمانی باید میگذشت و فیلم برداریمون رشد کرد تو اون زمان. یعنی طوری که بالاخره ضرورتا فیلم ساخته میشد، ولی خب ضرورتا جلوی یه سری کارهایی خشونت نباشه، چیز سکس نباشه، چادر حجاب باشه، همه این بالاخره موی یه زن برای فیلم بردار جذابه، از پشت بکلایت بهش بده از زیبایی و حتی از نظر هویتی هم میتونه جمع کنه، میشه مدرسه ای یا دختر مدرسه پخش کنه، میتونه یکی دیگه میتونه یکی از ابزارهای تشخیص هویت این باشه. ولی خب اینا رو هم فیلم بردار گرفته شده بود و فقط یه صورت بود. خب خیلی اینم فیلم بردار محتوم کرد. ولی به نظر من تو یک دورانی مثلا 10 ساله 62 72 فیلم برداریمون طوری رسید به مثلا استاندارد جهان، به خصوص که فارابی و ارشاد کوشش کردن هرچی وسائل رو به روز داشته باشیم. حالا من یادم میاد سفر با کیارستمی رفته بودیم زوریخ سوئیس برای همین خانه دوست، گفتش که اول از اون به من گفت تو چرا اینقدر جوونی؟ گفتم خب بالاخره دیگه شوری یاد گفت نه تو ذهن من بود این فیلم بردار این باید یک پیر مرد ریش سفید تصمیم نازه اینجوری مثلا، گفتم آقا نمیتونه فیلم برداری کنه تصمیم شوخی میگه، یا آقایی بود از رادیوی اون صحبت کرد بعد گفت شما مشاور روسی داری؟ گفتم برای چی؟ گفت ابزارتون روسیه؟ گفتم نه. گفت با چه دوربین؟ گفتم بیلفور داریم، بیلتوری داریم، آری فلان داریم، گفتم داستان اینجوری نیست. مثلا یه جوری به ما میگفت یعنی ما هیچی نداریم. اما تو خب سال 65 و 67 سال از انقلاب گذشته بود، چند سال بعد گفتم نه ما همه کار خودمون میکنیم. گفت وقت توی دکور میگیرین یا خونه گفتم نه خونه های معمول مردم. گفت چیه طوری میگیرین سوراخ میکنین؟ خیلی کنجکاو شده بود، آخه تو اتاق خیلی کوچیک بود، اون اتاقی که پسر رو میگه بیا برو اونجا بشین مشق تو یه جای کوچیک‌تر و گفت اینا رو دکور زده بودیم. گفتم نه رفتیم پیدا کردیم، البته اینا رو همه آقای کیارستمی جواب میداد، هم بخشی فنیشو که راجبه نور رو کجا میذاری؟ آقا گرفتیم دیگه شما اینو ببینین. بعد سوراخ میخ گفت نه ما این میشه ما یه میخ بخوام بزنیم به دیوار. آخه پس چطوری این فیلم ها رو میگیری؟ خیلی براش عجیب بود، راستم میگفت ما توی تنگنایی فیلم برداریمون به خاطر همین شرایط سخت. خب الان باز بچه ها میرن حتی لوکیشن میبینن از نظر صدا برداری، از نظر نور، از نظر روز، شب، همه اینا رعایت میکنم. ولی خب اون موقع میگشتیم اون این اتاق کوچیکا رو پیدا بکنم، حالا کجا نور میذاریم و تازه همه گونه حرکت هم کنم. خب این باعث میشد که فیلم بردار فشار بیاره رو خودش یا فکر بکنه یا از مجموعه انرژیش استفاده بکنه بهترین کار رو ارائه بده و همین باعث میشد فیلم برداری روش بکنه. ولی بعد از اون به نظر من موضوعمون پیشی گرفت از کار تکنیکمون و حالا چرا که رسیدیم به اینجا که اصلا موضوع و تکنیک رو اصلا دوتایشون توی یه ساعت قرار گرفتن، این افت و خیز الان به نظر من همینطوره. موضوعی دیگه ندارم بگن، انقدر یال و دم و اشکمش رو زدن اصلا دیگه معلوم نیستین. فیلمنامه همه یه قالبی در میاد، خب طبیعیه، تصویر برداری هم کاری نمیکنه، خب اونم تو همون قالب قرار میگیره، یه چیزی تعمیده مردم بخندن سرگرم باشن. جدی نیست دیگه سینما یا کم جدی.
ما چون کلید موفقیتتون در این
الان یکم خود رو زنم
عرق کرده
عرق نیست
چگاه کنیم دیگه برخواه نور سر خوردیم. خسته شده هایم با کمرتون که طوری نیست
کاره هم
مصاحبه است. بله درک میکنم سن سالم هم
نیازه
چی نیازه استرحال؟ نه چه قد فشرده میفهمم، میتونم حدس کلی بزنم، ولی فشار من الان دیدم میدین اینجور. خب
داشتین
سوال میکردین که گفتن گیریم
کلید موفقیتتون تو این تداومی که به این پیگیری که کردین چی بود؟ چه عنصری باعث شد که این رو دائم ادامه دادین؟
خیلی مهمه این اتفاق. شرایط بیرونی یعنی خارج از شما که اول از اون ببینن، فیلم برداری الان خب بهتر شده، اون موقع سخت بود دیدن و به نوعی قضاوت کردن که باعث بشه نقص من گفته بشه، منفی من گفته بشه، مثبت من گفته بشه، نقد بشه. و واقعا یادم میاد توی جلساتی شرکت میکردم برای نقد یه فیلمی، راجع به فیلم برداریش که میشد بزنم یه سوالی میاد که یادم میاد آقایی بود حرفه‌ای هم سوال کرد، گفت این زرورقایی که جلوی چراغ میزنید خب اسمش فیلتره، زرورق نیست، زرورق رو چای میکشن و یه جاهای دیگه. یعنی میخوام بگم که خب اینا تاثیر منفی میذاره، درست دقیقا کسی که روبروی من بشینه به عنوان، حالا من که میگم من به عنوان یه فیلم بردار بشینه و دو تا سوال بکنه که من باعث بشه فکر بکنم راجع به اون سوال و جواب بدن رو تو طول کار ندیدم. یعنی یه روزی یه دوستی از یه مجله معروفی اومد و صحبت کرد، یه خورده راجع به شعر مثلا یادم میاد یه جوری رفتیم تو هیته شعر، شعر رو که گفتم آشنا بود به نوشتن و شعر، یه راجع به شعر و فیلم برداری صحبت کرد. خب یه فیلم بردار دوست داره اون گستره، یعنی اون کلیدی که شما بفرمایید، یعنی اون کلید خودش یه مقدار خب به دست میاره ولی نیازمنده مثل هر کسی دیگه، ارائه داده یه کاری رو، یه حسی رو، اصلا نمیدونه. همونطوری که گفتم به خصوص اگر فیلم برداری در خدمت موضوع باشه، فیلم برداری در خدمت فیلم برداری خیالش راحته، این میرسه به اون مقصد، اتوبان رو انتخاب کردیم اتوبان میرسه اسم. ولی فیلم برداری در خدمت موضوع اصلا پیش رو نمیدونه و نیازمنده برای کار بعدی بهش توجه بشه، به کار منظورمه توجه بشه، ضعف‌ها گفته بشه، قوت‌ها گفته بشه، مثلا بحث بشه، صحبت بشه. که یادم میاد راجع به مثلا الان از این تعریفایی که مثلا این تلاس دستش، چون فامیلیش مثلا دست تلاس، به قول یکی صافکار بود زده بود جواد صافکار دست طلا، یعنی با چکش میزنه خوب صاف میکنه دستش طلاست. نه این تعریف ها اصلا به درد نمیخوره، به درد فیلم برد مگر به بیراهه ببره، یعنی یک توهم من تکم و تأثیر بذاره و کاری بکنه. یعنی در نهایتش به هر شکل به خصوص حتی در مورد فیلمم اگر سوالی میشد بیشتر راجع به داستان بود، یعنی حتی ما نرفتیم سراغ تصویر، تصویر چه رولی داره، این تصویر آیا تصویر یک نفر ندیدم یا ببخشید من ندیدم، شاید 4 تا 5 تا نقد خوندن واجب خواهند دوست، ولی یه نفر ندیدم که بگه این پیرمرد و این بچه که اومدن این پله ها رو همش چرا اومدن پایین، رستن به یه چشمه که میگه آبش خونه که بزن به چشمه، بزن به صورتت، چیز خستگی در میره. بعد یه گل ریز که میبینه و نمیبینیم، آخر سر میبینیم لای دفترچه این گذاشته میشه، بعد میشه اون آگاهی، میشه اون سوال میکرد و این تصویره، فقط تصویره و افکت و موسیقی. خب این تصویر میبینی بارش رو دوش مدیر فیلم برد، و اگر فیلم برد اینو حس نکرده باشه این اتفاقو، خب طبیعیه از اون کوچه های رنگین اون فشاره که باز گفتم در چی کار کنیم این کوچه ها رو از این تاریکی مطلق و یک دستی در بیاد و مجبورم هستیم این پله ها و کوچه ها رو طی کنن برسن حالا به اون گل کوچیکه کنار چشمه. خب به اون تصاویر رنگی پنجره که میرسیم این کسی گفته داشت مثلا آه این چیه مثلا برای چینا هست پنجره هم نبود انگار همین بود پنجره هم هست انگار همینه. یعنی ما نمیریم اون کلیدی که شما میفرمایین. خب من کوشش میکنم من هر مدیر فیلم بردار یا فیلم بردار ولی آیا نیاز ندارم؟ من اینو مطرح میکنم وقتی که مطرح میکنم نیازمندم رفلکسش ببینم مثلا چیزی شد نشد. یه کوچولو بگم من وقتی که اون پیرمرد در میاد اون کوچه ای هست یه نور داده بودم یه نهر باریکه بود یه صدا هم میداد رفلی اون نهر باریکه بیفته تو تصویرمون که یه خانومی هست یه سبدی دستش سیب میفروشه میاد میگه سیب بخر میگه دندون ندارم میگه برای نوت بخر میگه نوه ندارم که سیب بخرم و این رد میشه پیرمرد میاد با پسره دارن میاد که بیاد بهش خونه چیز رو نشون بده. ما چیزی کمپانی آلمانی گفت آقا نگاتیوهای اینو بده به ما ما میخوایم یه انتر نگاتیو از این بکشیم یه کپی نگاتیو بکشیم و خودمون اتلاناش کنیم. قبلا من که فیلم دیدم گفتم خب نشده دیگه. یعنی میخوام بگم اینقدر نیازیم و هیچ به هیچ جا لطمه نمیزد ولی به اون معادلات ذهنی من لطمه میزد که دیگه این کارو نکنم. گفتم من که نور رو زدم. خب ما یه منحنی داریم این پایین نگاتیومونه این بالای نگاتیومونه میدونیم اینجا کجاست اینجا کجاست اینجا نور شهیدمون اینجا نور کممونه و من تو اینجا کار کرده بودم آدم در نمیگفتم خب در نمیاد رفتن اینا انتر نگاتیو گرفتن کار کردن یه کپی ویدئویی ازش دارم نهر رو میبینیم رفلش هم میبینیم صدای آبم گذاشتن آلمانی ها دوبله کردن فیلم دوبلش هم خیلی بال چیز آلمانی هست زبون آلمانی خیلی خشنه از آدم نمیفهمه این خانه دوست چجوری شده. میخوام بگم این تفاوت. خب لابراتوار ما اگر نخواد به این جزئی بپردازه منو میندازه تو راه غلط برم سراغ گلدرش نورو بیشتر بدم آقا در نمیاد مثلا. ولی کی این مجموعه یا این زنجیری که به هم وصله از وقتی که فیلم بردار کار میکنه روی نگاتیو نور میده حرکت میکنه تا وقتی از لابراتوار در میاد و میره منتقدین میبینن مردم عادی میبینن رفلکساشو آدم بفهمه کجا اشتباه کردم کجا غلط کردم درست انجام دادم و تا برسم به اون کلیده که کلید کارم باشه و این ذوق و شوقی در من ایجاد کنه برای کار بعدی بهتر کار کنم و بهتر کنم. توی دورانی چرا جدی بود سینما نقد حداقل مسئولینی که سینما رو میگردوندن جدی بود و آنچنان بود که نوع نگاهشون نگاه هنرمندانه بود نگاه مسئولانه بود نگاه آینده نگر بود نگاه خیلی نگاه حالا بگیریم خلاصش مسئولانه و آینده نگر که باید این مسیر رو ما بریم چرا نریم همه جور استعدادش رو داریم تواناییش رو داریم شایستگیش هم داریم همونطور که نشون دادیم فیلمامون تو همون دوران رفت تو جشنواره‌های بین‌المللی یه فیلم برداری که قبلا اصلا ما قبلش چند تا فیلمی داشتیم که نور پردازی شده بود و اونم به چه اندازه مثلا ولی خب کارهایی شد که یادم میاد خانم دوست تو اونجا یه خانومی بود که تو زوریخ یه خانومی بود گفت یکی ویژگی های این کار فیلم برداریشه. خب طبیعیه منم فکر کنم خب این خیلی خوبه ولی همین کافی نیست. چرا یکی از ویژگی‌هاشه؟ آیا اون ترتیباتی که حالا تو ذهن فیلم درست بود یا غلط بود؟ حرکتش مثل یه دوستی که گفت خیلی فیلم برداری ساده‌ای داشت. گفتم خب آره گازم نور آنچانی نداشت، حرکت آنچانی نداشت. من گفتم چرا داشت؟ ولی همه یه کوشش شد که شما این نتیجه رو بده که نداشت. ولی این نیست. مثل اون مثالی که زدم گفتم اون چیزی که میبینین و والا یه مثالیه. باور نکنید. همیشه حقیقت پشت یه چیزی مخفی. باید اونو پیداش کنید. نمیگم هر کاری یا همه کارا که میتونه. هم منفیش باشه یعنی ضعفش. آقا میخواست این کارو بکنه نتونست و میخواست این کارو کنه تقریبا موفق شد، یا میخواست این کارو بکنه موفق بود. همه جور میشد. وقتی این گفته میشه که منتقدین یا کسانی که میبینن و راجع به سینما میخوان نظر بدن، خودشون چند اندازه با تصویر آشنا، با چه و چون و چند، به قول فردوسی سینما یا تصویر چند اندازه آشنا، چند اندازه تجربه دارن. آیا قلم دست گرفته یه مدت یه طراحی بکنن، یه عکسی بگیرن، یه با تصویر صحبت هم. ولی بیشتر داستان خوندن و از همین طریق میگن مثلا اون پرسوناژ اونجا ناقص بود، ارتباطش اونجا، اون دیالوگ اینطوری گفت. بیشتر میرفتن سراغ من چیزی که تو ذهنم ماسیده از مجموعه کارهای قبل، که میشستم سر نقد کردن، سوال کردن، میدم داستان رو میپردازم بهش. پایان خوبی داشت، دو تا پایان داشت، وسطش افت داشت، یه خورده لخت بود وسطش، شروعش دیر شروع شد. اینا رو برای شما خیلی آشناست، یعنی همش تو این صحبت ها. بابا یه کوششی هم پشت این قضیه بود، اون بگو یه سکانس، یه پلان. این که کلیدی ما خواستیم به دست بیاریم نشد، پس تکیه زدیم به اشتباهات و اشتباهات خودمون رو شاید کمتر دیدیم و بالاخره نفع شخصی دیگه. نه درست بوده. بعد خلاصه نشد. یعنی میخوام بگم این مسیر اگه میامد جلو واقعا شایسته. آقای انبار هنوز توی اونجا صحبت سینمای ایران میشه یه جور دیگه نگاه میکنن. من به عنوان یه فیلم بردار سینمای ایران، سه تا فیلم بردار اومد برای من فیلم، به خاطر اینکه من فیلم بردار سینمای ایرانم. حالا بعد فهمیدن چند تا فیلم گرفتم چه بهتر. یعنی این اعتبار رو هنوزم از همون دوران قبل داره. میدونین که به قول دوستی میگفت سینما تریلیه صد چرخه، بخواد را بیفته سنگین و بخوادم وایسه سنگین وای میسه. ولی خب نشد. حالا شاید یه جای دیگهش باید یه شکل دیگه.
شما چون
نقد
هم صحبت کردین، یعنی اینجوری هم برداشت کرد که نقد های تکنیکی و فنی کمتر شده یا که خیلی نادر بوده و بیشتر روی داستان و خود ماجرای خود فیلم بحث شد. اینا هیچ وقت راجع به فیلم برداری نقد منفی هم شنیدین شما؟
نه. نه خیلی کم. مثلا یادم میاد، واقعا چی رو یادم میاد، یعنی الان یه شتکی که از ذهنم که یه چون من یه نقد کردم، حالا میگم دیگه خودش نیست، آقای حقیقی نخر نعمت حقیقی یه فیلم گرفت به اسم عروس، سکوپ هم گرفت،
عروس افخمی.
افخمی که اصلا اشتباه بود. شما به عنوان فیلم بردار، خدا بیامرزه، شما به عنوان فیلم بردار چه رسکو شما که میخوایی تو ماشین بگیری، تو ابزارم اون عتیق جات بگیری، تو هتل بگیری، تو خونه کار کنی، مگه تو بیابون و دشت و کوه و صحرا و طبیعت که همش آدم زیبایی طبیعت ببینه و برای فیلم بردار راحت تر کمپوزیون یا اون ترکیب بندی کادر اون کجا قرار بگیره اون کجا قرار بگیره. ولی وقتی بیان تو سر یه میز توی رستوران، اتفاقا اومدن سمارسون تو سر میز نشستن، خواهی دوتا رو اینجوری بذاری اون وره کادر و این وره کادر چی کار کنی؟ خب اینا رو بازتر. چرا بازتر؟ این دوتا دوستن، رفیقه، میخوان نزدیک به هم بشینن غذا بخورن. حالا منظور این گرفتاری هیچی. نامزد شد. اون سال من حالا داور بودم، یه عروس میاد توی ماشین میشینه یه چراغ بین پای عروس از زیر نور داده بود به عروس. موقعی جایزه دادن شد، دو نفر از ما دادن به یه نفر دیگه، به من که شروع شد این دادن به نعمت حقیقی منظورم، من ندادم، چون این پلان همش تو ذهنم بود. حالا گفتین منفی، همش فکر کردم آخ این سلیقه نعمت حقیقینه، چرا فکر نکرد؟ حالا به هر شکل، حتی تو بدترین شکل، حالا بدترین نب، یه نور بدم میداد به خاطر اینکه اسکوپ لنزش دیافراگمش بالاست، 5-6 4-5-6، ولی ما هم موقع لنزایی داشتیم، این اسکوپ که انتخاب کردیم میدونستی شب اینو داری و نور زیاد میخوای به خاطر یه دیافراگم بالای لنز، ولی خب لنز های اسپید هم داشتیم هم اون موقع بود و لنزای دیگه معمولیش لنز 2 بود 1-4 بود، میتونستی با یه نور کم یه چی فضا رو هم ببینی، ولی با نور با دیافراگم 5-6 خب معلومه یه نگاتیو محدود خب سخته. حالا بگذاریم و یه کاری میکردی با همین لنز و با همیشه یه نور خوب نمیدادی، ولی بقیه کار درست بود، میتونست حالا جایزه بگیره. من این از ذهنم پایینشون ندادم، دادم به یکی دیگه، فهم کنم دو نفر دیگه هم گفتن چون سواد داده ما هم میدیم به اون، اصلا آنچن رأی نیاورد، دو تا ندادم، 3 نفر دادم، یعنی دو تا دادم به نعمت حقیقی. این گذشت، ما تو خانه سینما هیئت مدیره بودیم، انتخابات بود، من معاون آقای حقیقی که رئیس انتخاب شد شدم و یه روزی که نشستم گفت فراد این جایزه به من رو تو ندادی. گفتم نه ببخشید اینجوری نبود. گفت فلانی پرسیدم، فلانی هم داور بود، گفتم این توضیح رو دادم، این نور اینجوری اینا، گفتم آقای حقیقی من اینطوری اینا، سکوت کرد. گفتم اینو فکر نمی کردم تو سلیقه، وقتی میزنی سلیقت لطمه میزنه به کار دیگه. خیلی خالصانه به اندازه خودم که فکر میکردم درست دارم میگم، سکوت کرد، تموم شد. اتفاقا این کاغذ بی خط داورش شد آقای نعمت حقیقی و در حد نامزدی انتخاب شد، جایزه بهش داده نشد. باز گفتیم باش مسئله نیست. یه روزی یه دوستی گفت من با نعمت حقیقی نشسته بودم، گفت من با فلانی یعنی با پور احمد گفتم که آقا سبا جایزه نمیگیره، اونم گفته باشه هستم، ندادم. بعد گذشت یه روزی، حالا این رو خلاصه میگم چون تو چیز شما نمیگون چون من حالا چیز شخصیه، فقط میخوام بگم که در کجای فرهنگ فیلم برداری و سینما هستی. یعنی اگه بخوای آینه باشی، حالا نمیگم من آینه بازی خود باشه به خود من، اگه بخوای راستشو بگی یه زار جور بهونه نری، نه میدونی آقای حقیقی نه کار شما درست، شما استادی، چون بهش میگفتم بودم نگین آقا استادم چرا دارین لطمه میزنیم به کار. آره استاده، ولی یه جاهایی استاد در یه چیز کجا چه کاری. من حالا میگم دلم هم نمیخواست اینو بگم، داشاکر نگاه کنین کجاش، اون نور پردازیه، ولی خب در زمان خودش با اون کاری که تو سینمای فارس میشه متفاوت بود، ولی دیگه نگین آخه گله گله پروژکتور ها 1-2-3-4-5 پروژکتور میشه آجا نور پردازی از اون بیان تو این نور دوا کنن. حالا بگذاریم، یه دفعه به من زنگ زد آقا میخوام بزرگداشت نعمت حقیقی تو بیای صحبت کنی. حالا چیز دیگه، حالا موقعش. من نشستم گفتم باش میام صحبت میکنم، نشستم صحبت کردم و اون چیزی که اون زمان اصلا اینا رو حذف کردم، من از قبل نگفتم آقای انوار بیا با هم به این جایزه ندیم، نه من دلیلشو گفتم، شکلشو گفتم، حالا تو شما آقای حقیقی بگو که اشتباه کردیم، من میگم معذرت میخوام، سلیقه من این بوده اشتباه. حالا یه چیز کوچولو هم اینجا پرانتز باز کنم، فرداش پشیمون شدم، اینو نگفتم الان میگم، آقای بهشتی شاهده اومدم به آقای بشتی گفتم آقا یه جلسه هیئت داوری میذاری؟ گفت برای چی؟ گفتم من پشیمون شدم و میخوام توضیح بدم. گفت پس هیچ، باشه میذاری. یه جلسه گشتیم داورا رو، گفت اومدن، گفت سبا یه چیز داره میخواد پیپیرو. من راجع به این موضوع صحبت گفتم آقا بعد صحبت کرد، چیز کردم فکر کردم دیدم این یه پلان اشکالی نداره، بیام من جایزه من میتونم رأیمو عوض کنم بدم به آقای حقیقی. اینم به خودشم نگفتم، این فکر کردم باور نمیکنه، بدم به آقای حقیقی. آقای بشتی شاهده، بقیه داورم شاهدم. آقای بشتی گفت نه، رأی که دادیم دادیم، میخواستی اشتباه نکنی یا بیشتر فکر کنی. و همین خلاصه که اصلا بعدا بقیه بچه ها صحبت کردن، هر چیه هر وقت به من نوبت میرسید گفتم اگه میشه، گفت آقا نه. بقیه هم نه، زیاد طالبش نبودن، اگر بودن میتونستن شرکت بکنن و این کارو بکنن. حالا اینم جای خودش، اومدم چون واقعا این کار کرده بودم، اومدم گفتم خب، گفتم اون چیزی که حس میکردم قبل از اصلا انقلاب و کاراشو که حقیقی کجا کوشش میکرد به عنوان یه فیلم برداری که یه کوششی آدم میدید توه، در هر صورت میدید توه کاراش. اینو تو روز بزرگ داشت نمت حقیقی دید، بعدش بهم زنگ زد. هم اه سلام آقای حقیقی چطور؟ زنگ زد ما مخلص شما ایم و اینا، خسته نباشین. گفت نه چوب کاریم کردی، من بهت مدیونم. گفتم نه آقای حقیقی، راجبه چی؟ گفت راجبه این صحبت. گفتم باور دارم، من ایمان دارم شما این حرفا رو که زدم. گفتم هر صورت ممنونم. میخوام بگم آقای انوار، نه اینکه من کاری کردم، ولی اصلا تو این شرایط شما منظورم کسی که بخواد خلاف عادت رفتار کنه اصلا گرده نمیتونه راست کنه. حتی کوشش بکنه بگه من میخوام راجب کار دارم صحبت میکنم، من به این آقا یا به این خانم هیچ چیز شخصی ندارم، هیچ خورده حسابی هیچ چیز ندارم، من فقط دارم میگم این کار. من یه روزی داورم سال 84 راجب یه بازیگر حرف دلمو برداشتم و گفتم تو روزنامه چاپ شد. آقا رفته بود کارگردان اون کار یک چیزی نوشته بود علیه من، رفته بود امضا جمع بکنه علیه من که این حق نداره. آقا داور بودم، یه رو سوال کردم هم نظرم، اتفاقی نیفتاده. بعد از جشن نمیدونم حال تو چه آقای میری، آقای تبریزی به من زنگ زد گفت فراد این داره امضا جمع میکنه چی شده؟ من گفتم این کار رو نکن. گفتم بکنه، مگه حالا من چه منفعتی دارم؟ بعدش من داور نمیکنم، حق خدا میخوام، یعنی چه منفعتی دارم از دستم؟ بره بگه مثلا منو نندازن زندان به خاطر اینکه نقد کردم، به خاطر این شکایت این آقا شاکی که چرا این بازی اینو گفته خوب نیست. اتفاقا یه کاری هم بود مال این آقای چیز بازی کرده بود، صدای خوبی داره فقط، بعد از اول که کارگر بوده خبر میارن زنش نمیدونم رفته مشهد چی شده، تا آخر همین یه صورت و یه زنش نیست، همینه کارگر داره با صاحب کار صحبت میکنه، همینه، هیچی آدم تغییری تو این نمیده. همینو گفتم آخه بابا بیش تغییر، بابا خب برو ببین من درست میگم یا غلط، جواب بده، بگو تو نمیفهمی راجع به بازیگری، اصلا راجع به بازیگری صحبت نکن، جواب بده چی رفتی امضا جمع میکنی. خیلی فرهنگ عجیبیه آیا ما تو این شرایط میتونیم باز تو اون 10-12 سال اوائل اقلن یک حرکتی شد؟ هنوز داریم از اعتبار اون میخوریم. به نظر من سینمای ما الان چه تو مثلا فروشنده فیلمیه که پیش اسکار پشتش نمیدونم چیه. آخه این سینمای ما نیست، این کجاش سینماست؟ ببخشید یه خورده امروز حالم بهتر، سرماخوردگیم کمتر شده، شما هم یه سوالاتی میکنی آدمو میبری یه جا. آخه این کجاش سینماست؟ اگه این سینما سینما پارادیزو هم سینماست، نمیدونم حالا خودمونو بگیم، نمیدونم چی ناخدا خورشید سینماست، بعد خانه دوست کجاست سینما، سفر به جذاب سینماست، اینم سینماست؟ آخه همش مثلا توی آپارتمان، بعد اونم اشتباه فیلم نامه داره، بابا یارو راحت میتونه بره یارو رو پیدا کنه. این پیچوندن چیه که اصلا یعنی با تماشاچی رو در حد پایین قرار دادن و هوش بالا براش متصور نشدن و ساده انگاری یه جوری یه مایه کار رو بندازه. حالا اساس میشه دیالوگ، درام میشه دیالوگ، یه شو تیویه، یه مثلا چی میگن تئاتری که تو تلویزیون ضبط میشه، یعنی تصویر. الان من به شما میگم جز اون صحنه آخرش که این پیر مرده میاد آدم دلش براش میسوزه که چه طفلی چه بدبختی داره، چیز دیگه ای، تصویر دیگه ای که تو ذهن نشت کرده شما، منظورم سطح بالای فیلمه که نشت کرده باشه این اسکار گرفته. نذاشته دیگه تموم شد. آره دیدم یکی دو بارم گفت کنم یه جایی کجا خدایا تموم کنم. نه والا حالا ربطی به من نداره، من یه فیلم بردارم ولی بالاخره یه سهم دارم تو سینما، دارم کار میکنم یا کار میگردم. چیه؟ چی کار میخواییم بکنیم؟ تا حالاش کجا رفتین که از الان، حالا نمیدونم واقعا من 20-30% از سینما، 40% اون سیاست پشت آدم، چه میدونه چرا این باید جایزه بگیره؟ چیش فیلم برداری شاخصی داره، بازی فلانی داره؟
خب
حالا کجا بودی؟
حالا تصوری از برنامه آینده داریم؟ برنامه آینده چیه؟
خیلی دوست دارم برم سمت فیلم نامه نوشتن. یعنی فکر کردم این تجربیات، مجموعه این نظریاتی هم، حالا اگه نظریاتی بشه، این صحبت هایی که کردم، برم متمرکز بشم روی خوندن، دیدن و فیلم نامه نوشتن. اتفاقا یه فیلم نامه نوشتم برای دو تا دوسته همکار که خوندم، یکیشون بازیگر بود یکیشون نویسنده، چند تا کتاب چاپ کرده، گفتن که نمیدونم تصویریه و کوششم اینه که تصویری کار بشه و اگر کم بیاره تصویر، چه تعهدی دارم میدم، اگه کم بیاره تصویر دیالوگ کمک کنه، نه اینکه اساسش دیالوگ باشه یا هر چیزی. بالاخره فیلم نامه رو من اینجوری یاد گرفتم که اینجوری باشه. و یه فیلم نامه هم نوشتم الان به اسم رویا، یه بخشش تو افغانستان میشه راجع مهاجرت، یه بخشش تو افغانستان میگذره، یه بخشش توی ساحله که قایقشون شکسته شده، یه بخشش هم توی کلبه جنگلیه که میتونه هر جای دنیا باشه. و درست اینجوری هم آزاد گذاشتم که چی بشه، میرم سراغ این کار. یعنی بیشتر این طب، وگر نه الان یکی بگه بیا آقا این فیلمو بگیر، وسوسه میشم هنوز که برم باز فیلم برداری. این وسوسه داره بالاخره مثل چیزی کاریه که آدم کرده، با چم و خمش آشناس، لذتاش، رنجاش، نشدن، شدن، اینا هنوز چیز هستم. ولی خب میلم به اون سمت، میتونم هم فیلم برداری کنم، اون کارم بکنم، همچین مانع کار نمیشه.
یه سوال خود عقبتر هم هست که نصر کنم، نه آن نمایش چون شما بحثتون چند لحظه قبل چون
بل.
فهم کار هست به لحاظ تکنیکی،
بله،
یعنی انتظارتون این هست که آدم ها اون رو بفهمن، چون فیلم در خدمت موضوع داریم بحثشون میکنیم.
دقیقا
سوال من این است که مخاطب معمول وقتی میاد فیلمشون نگاه میکنه، انتظارتون این است که اینا رو خوب بفهمه یا فقط از تصویر لذت، داستان یا فیلم لذت ببره؟
اصلا فیلم بر سینما مسلمه یه کار گروهیه در درجه اول. در درجه اول باید تاثیرگذار باشه، ولی این تاثیرگذاریش یه سهمی هم فیلم بردار داره که خب میتونه تو اون سهمش رو اجرا کنه. مسلماً اگر ما یه خورده سختگیری بکنیم راجع به این رشته های مختلف سینمایی و بیننده کنجکاو میشه و یکی از راه‌هایی که میشه اون دید بیننده رو یا یه دریچه باز کرد برای یه دیدنده بیننده معمولی که اصلا با مقوله نور، کادر، نقاشی، فیلم برداری آشنا نیست، بره سمتش آشنا بشه. ولی اگه هیچ صحبت نشه و همه کلی، صحبت هم این بود کلی بگن فیلم اولش چی بود آخرش چی بود، خیلی بیننده هم وقتی یادم میاد وقتی میان بیرون ازشون مثلا مصاحبه میکنیم خوب بود میگن. خب ما برای اینکه اینو یکی بیاد بیرون، چون بیننده های ما معدل باهوشی دارن طبیعیه، یه نکاتی رو اگه بخوام بگن میگن که آدم ایرون میبونه. حالا بگذاریم از این قضیه، اینو میگم به خاطر اینکه یه سالی بود که قرار اونو از جشنواره فکر کنم 67 بود 68 بود 68 بود فکر کنم از پشت صحنه هجوم و استقبال جشنواره فجر فیلم برداری کنیم و در رأس اینم آقای کیارستمی بود. یعنی آقای بهشتی گفتش که فراد، من پیشنهاد دادیم که آقا این کار رو کنیم، گفت ببین کیارستمی موافقه، اومدم گفتم گواره تو گروه داری؟ گفتیم ما رو. خلاصه این کار قرار شد انجام بشه. یه شبی برف می اومد تو همین سینما آزادی، صفی که فیلم گرفتیم، صفی که رفته بود و تو این ساعت 3 صبح بود و پیچیده بود، رفته بود تو اون بخارز بود، اون خیابانی که سرباله می رفت، و یه آقایی که رو ویلچر بود گفت سبزوار اومدم این تو فیلم هست، گفت سبزوار اومدم این فیلمو ببینم. فیلم فکر کنم نوبت عاشقی مخمل باف بود یا یکی از این عاشقی ها، چون اون سال نقش عشق بود، نوبت عاشقی بود،
سال عشق
بود. بله بله، میخوام بگم که اصلا شاید هر دلیلی آدم 10% 20% این کار 100% شده اصلا میذاریم کنار، یعنی بقیهش یه اتفاقاتی هست، این اومده برای یه کار دیگه، این اومده هر چی، ولی نشسته و گفت از اونجا اومدم این فیلم رو ببینم. یا اصلا شرایط پخش بعد از جشنواره بگیم درصدی اون بود هر چی، ولی بالاخره میدیدن فیلم ما رو. و خب یه همچین بیننده‌ای آیا شایسته ای نیست براش؟ اگر چندتایی هستن که ادعای اینو دارن که سینما رو میفهمن، میشناسن، نقد میکنن، به اینا هم بپردازن یا خودشونو مسلح کنن. چه ساده، شما ساده میگیرین، من بیننده هم خب ساده میگیرم، شما میگه اولش کن شروع شد، یه رو 20 دقیقه گذاشت هنوز داستان حرکت نکرده بود، شروع نشد، خوب بود تا اونجاش، وسطاش یه افتاد، اینا رو بینه، همون بیننده ای که شما میگین اینا رو متوجه، شاید یه بیننده کنجکاف توی این 10%شون کافیه. آقای انواری یه سال سینمای جوان که زیر نظر شما بود، یادتون باشه ما داور بودیم، تو زیر زمین هم داوری کردیم، چه فیلمایی، چه جوانایی. من یادم میاد 3 یا 4 یه فیلمی دیدیم، به خاطر یک الف ناقابل، شما فکر کن این فیلم های 3 دقیقه 4 دقیقه چجوری باید بشه، این داستان مال 30 و چند سال پیشه و این به خاطر یک الف ناقابل این فیلم بشه، این بود که نهار رو نوشته نهار رو شیشه قهوه خونه، پسره میره میگه آقا این نهار نیست، نهار این معنی رو داره، این نهاره که آبگوشت میدی اینا، گفت ما نمیدونیم، ما این نوشتیم مردم ها قبول کردن میان اینجا، سنگ میزنه شیشه رو میشکنه، میخواد داد بیداد کنه، میبینه یک شیشه نوشته شده عین هم ولی جای نهار یه الف ناقابل نوشته نهار، یعنی یه الف باید اضافه میکنه، گذاشت جاش تموم شد. 3 دختر بودن توی قبرستونی، یه آچاله آب بود یکی از فیلمای دیگه، یعنی منظورم تصویر گویاست و این جوونا همون بیننده عادی ما هم دیگه، مگه سواد عالی سینمایی خوندن یا چقدر سنشون ایجاب میکرد میدیدیم. اصلا اسمش سینه درسته محدودیت سنی نداشت ولی میدیدیم پروندهشون بود. بچه های جوانن، سه تا دختر جوان، سه تا پیاله دستشون بود، حالا یا چهار تا تعدادش، تو قبرستون منتظر یه مرده بودن، یعنی هر کدوم چهار تا پنج تا تصویر سینما. آدم به کی بگه پنج تا قبر مال اونه، ده تا قبر، حالا چون بستگی داشت این دو نفر شده، اون خارج از محدوده بوده، هر چی قسمت کرده بودن و یه چاله قبر کرده بودن، منتظر بودن که اینو وقت گفتن نوبت توه، تو مال توه، مال چرا آب این چاله، از این چاله رو وقت آب که به هم داشت میزد تو نور خورشید یا میزد تو نور مهتاب، ماه و برمیداش با آب میآورد میریخ، پول میگرفت، این درآمدشون بود. دیالوگ میخواد، تأثیر کم میذاره. یکی دیگه مال لرستان بود، یه چوب میذاشت زیر پاش میگفت تریکو تریکو تریکو، اصلا دیالوگ نداشت، اینا نیازی به دیالوگ نداشت. بعد که چون عاشق یه دختر بچه‌ای بود تو اونجا، وقت جلوی اون این چوبرچه ها کات میشه سوار اسبه جلو همون دختری که بزرگ شده، این نیاز به دیالوگ داره. یا این بده، این سینمامون اگر حمایت میشد رشد میکرد. سینما اصلا یعنی چی؟ یه الفبای خودشو داره. سینما تصویر گویاست، میتونه کمک بگیره همونطور که میگیره از موسیقی، افکت، دیالوگ، نوشته، همه چی، بازی، لباس، گریم، صحنه، نور، حرکت، لنز، همه چی کمک میگیره. این همه امکانات خب میتونه تصاویره، یعنی میگم نمونایی که میگم مال 34 سال پیش، مال خودمون، مال سینمای جوان هست، هیچ وهم و توهم هم نیست، واقعیت داره. تو سراسر مملکت یه تشکیلاتی به وجود اومد بود اسم سینمای جوان، سالانه برگزار میکرد، جشنواره رو بهش میدادن، بچه های جوان میومدن فیلم های 4 دقیقه جایزه بهشون میدادن. الان هست سینمای جوان؟ شما نمیدونی سینمای جوان
هست؟ ضعیف شده
بشه. جشنواره هم برگزار میکنه؟
نه
یه جوون وقتی جشنواره برگزار بشه چرا به این نباید بها بدن؟
اساتید خوبی هم ندارن آدم دیگه.
طبیعیه، یعنی دل آدم حالا بکسه،
حالا این راستا حالا
بله.
نمایش آثار شما به شما چی میاد؟
یه همینجوری که خندم میگیره یه نشاطی به آدم، مسلماً توجه بهش یه نشاطی میده، انرژی میده برای کار بعدی، برای رنج بردن بعدی، چون میدونه که بالاخره بی‌مزد نمیمونه، برای هر چیز خوب بعدی کوشش ها، دقت ها، تعمق کردن ها و به کارگیری همه انرژی در همه شرایط زمانی، شب، صبح، که میدونی کسانی هستن که این مجموعه کارو گونه ای دیگه ای میبینن، یا اصلا اون گونه خوب میبینن، براشون جدیه، مسئولیت دارن در قباله، میفهمن که این کار آیا همار فیلم بد نداری. من تصورم اینه که فیلم بد نداریم. اگر فرضمون این باشه که رنج جامعه یا طبقات اجتماعی ما، طبقات نوع نگرش و فرهنگی ما چقدر هستن، اون فیلمی که کمدیه، اون فیلمی که رقص و آواز داره، اون فیلمی که مال کودکانه، بعد یه گونه جدیتر، هر کدوم از اینا تماشاچی خودشون، به شرط اینکه مسئولانه بهش توجه شده باشه، از نظر از اول اجرا کردن و ساختن و مجموع این کار تا ارائه دادن به جامعه، مشتری خودشو، تماشاچی خودشو داره. و واقعا هم ایمان دارم به این مسئله. فیلم بد یعنی چی؟ کی میگه که اون کسی که اونجا نشسته میگه این بد، خودش از کجا این بد و خوب و میتونه خوب تش؟ حالا یه نفر یا هفت نفر یا هفتاد نفر، من شما هفتاد نفر، هر هفتصد نفر، مجموع 700 نفر میتونین همه این مجموعه رو در نظر بگیریم و سلایقشون رو بالاخره یه چیزی تو این هست اونو پیدا کنین، ضعفاش هم بگین که بعدن اینو کم کم برسه به جایی که عمیق‌تر به این مسئله نگاه کن. من الان میگم سر دختر مثلا کاسه آب، خب طبیعیه، این مال همه یه قضیه نیست، میگی شروعه، میگی این شروع خوبیه، اینجوری نگاه کردن خوبه به این، ولی میتونی این کار کنی اینجوری بکنی. وقت اینو بگیم بده، چون میرن مثلا بگیم مرده خوری میکنن، منتظرن تا یکی بمیره تا مرده خوری، تو بدی، یعنی منی که اینجور نگاه میکنم و اینو اون کجا، یکی از داره زندگیشو میکنه، بالاخره هست دیگه، نیست تو از کجا میدونی؟ 80 میلیون رو بررسی کردی و میگی نیست؟ نمیشه اینجور مطلق گرایی، اینجور منیت های تو مسئولی یا مسئولینی باشه و سینمای ما توقع ایندشون رشد بکنه. چرا باید رشد بکنه؟ جز این که میره سمت استعاره ها، حالا مثل همین جامعه که مسئولین ما میگن نه، این اتفاق که تو جامعه افتاد، آمریکا، اسرائیل، عربستان، از این طرف هم مردم که این اتفاق افتاد میگن مثلا چیزه، اون اینا هم اشاره میکنن. بی بی سی رو شنیدی؟ آمریکا رو دیدی؟ وی او رو دیدی چی گفت؟ نقل قول اونا میکنن؟ نه از شما. آخه این چرا به این واضحیه؟ نه مردم این داستان رو قبول میکنن، نه شما مردم رو. شما میگین آمریکا بوده، اسرائیل بوده، فلان بوده، عربستان بوده، مردم هم میگن خبرو تو بی‌بی‌سی شنیدی؟ تو من و تو دیدی؟ اون دیدی چی گفت؟ روی این یا رو فضای مجازی؟ خب شما میگین اینا هم قبول کنن، اینا هم میگن شما. آخه این جامعه قطع ارتباط توقعی میشه داشت؟ کلی هم من نه سیاسی هم نه، ولی اینی که میتونم ببینم.
شما در
مجموعه
فیلم
های
کدوم
یکی
از این فیلم بیشتر از همه احساس افتخار کردی؟
خودم گرفتم چند تا فیلم بنا به دلایلی که گرفتم، آخرش هم این کاغذ بی‌خطه که واقعا از نوع فیلم برداشتون در کنار آدم بزرگی مثل تقوایی بودم راضیم که واقعا اگه دو مرتبه بخوام بگیرم اینجوری نیست که میدونم خب من این کارو کردم، نه من باید دو مرتبه میدونم روزی که میخواستن چی بکنم برای اون شومینه، حالا شاید برای خیلی عادی باشه، یعنی نور شومینه که آخه برق میره نور شومینه متحول میشه که میشینه داره فیلم نامی میخونه، من از قبلش اومدم شومینه رو که میخواستم روزه گفتم آقا اون طرفش رو متحرک کنی ثابت نذار. اتفاقا این باز اشاره میکنم به اونی که چقدر میتونه مؤثر باشه، من اینو نگفتم برای اینکه دکون خودم رو رونق بدم باز بکنم، من اینو گفتم برای اینکه یهو خونده بودم تو نور شومینه مسلط میشه، من اونجا بتونم چراغ بذارم، یعنی وقتی شومینه رو داریم نورش هم روی صورتش، آخه اون آتیش که نور صورت رو کافی نیست، این که همه میدونن، خب باید یه نور اون پشت، نور که نمیتونیم تو آتیش بذاریم، خب باید یه ترفندی قبلش فکر کنی، باید فکر کنی. بعد از اون سینما یعنی فکر کردم، خیلی ساده، هیچ چیز دیگه ای نیست، فقط فکر کردم، فکر کن. هرچی هم بیشتر فکر کنی بیشتر میرسی به این که باید باز بیشتر فکر کنی، ضرر نمی کنی. یکی از تو فیلمنامه ها که ما میخونیم میگیم باره دهمه داریم میخونیم، گفتیم باره نهم که خونیم باز این چیزا بود، اصلا ته نداره بگیم خب فهمیدیم کامله، نه توش باز نقص هست، طبیعی هم هست که ما کاملیم، ما خودمون نقص داریم، خب طبیعیه، هی باید فکر کرد جلا داد. حالا بگذاریم، یکی از کارا اینه که من راستشو بخواهیم آرک 4000 فکر کنم یا 6000 بود، یه جایی هست راه روی تو کاغذ بیخط، دلیلش دارم میگم چرا خوب بوده، از اون همه هنگ خیلی با موضوع بود، یعنی یادم میاد رفتیم یه جایی باید سر فکر کنم آفریقاست به حالا اسمش یادم رفته، خیابونه نور خوبی داشتیم، انتخاب کردیم که این نور خوبی ماشین میپیچه دیگه، ما نور چون نمیدادیم شاطر باز بود بگیریم و بارون میخواستیم بیاد، هوا عب بود، از هواشناسی پرسیده بودیم، گفته بود میاد، رفتیم همین چیز آماده کردیم، منتظر بودیم و بارون اومد گرفتیم. یعنی باز از اون شرایطی که میگم که میشم صبر کرد، میشم تحقیق کرد، میشم فکر کرد، نمیشه گفتش که خب همینجا میریم میگیریم. آخ نمیشه شاطه باز، آقا آتش نشانی یا بیام اون شیلنگو بگیره، اصلا انگار از آسمون داره لوله های همه جای آسمون تره که آب داره میریزه. خب بارونم میاد، همون دوندون که میریزه رو شیشه کافی، اون گل ریزه است داستانش. و یه جای بود یه راهروی تاریکی بود، خسرو باید آقای شکیبایی خدا بیاد باید وای میستاد داشت سیگار میشید، تاریک میشه و یه رعد و برق میزنه. خیلی دلم میخواست این از اون رعد و برقایی هست که حالا برق رفته تاریکه، یه مرد میزنه روشن شده میبینه بعد نمیبینه. 6000 اینو با شک گذاشتم، گفتم در میاد نمیاد. بعد به خصوص یه دیوار روبرو بود با یه فاصله یه متر دو متری همش دیواره، و یه فکر کردم این اگه بزنه به این رفله میخوره. این طرف اون طرف یه از این فویلا رو دادم مچاله کردن، بعد پاندگان چون مچاله بکنن اگه صاف بزنین براق خوب نمیده، مچاله که بکنه خودش دیفوز میکنه، نرم میکنه نورو، خود همون نوری که میزنی اینجا رو نمیبینه دیگه، اینجا دیواره، دور اینجا راه روه، اینجا زدیم. و وقتی میزد این روشن میشد و روبروش هم رفلش میافتاد. اینا چیزیست که آدم خود کننده لذت چون ممکنه ببره، که در آمد اون چیزی که فهم کرد از کارگردان گرفته تا باید. یکی این بود که این کار کردیم به این دلیل. یکی سفر به چزدابه بود که از اون فیلم های جنگی هست که زجرشو بردیم. آقای انوار روزی یک کامیون لاستیک هر روز بعد از ظهر همون میکردیم، سیاه آب میرفت و طبیعی هم بود، تو دود بودیم همونطوری که صحنه ها میگه، و حالا نمیدونیم بعدها چه اتفاقی بیفته رو سینه و اینا، فعلا که نیفتاد و شکر. ولی میشدم این کارو نکرد، گرد و خاک کرد نشادر معمولا، خیلی چیزای دودی هست، ولی لاستیک دودی میداد که تصویر رو. من خب یه خوردم سینما توش یه خوردم اغراق هست، وگرنه ما تو همین نور میشستیم صحبت میکنیم، چرا دیگه پروژکتور اضافه کنیم کارو بکنیم. از همین این نور اضافه کردن همه چی رو میشه یه خورده تا حدی که بشه از گل ریزش خارج نشه اغراق. یکی صفحه چزده بود انتخاب لنزا، اصلا کار کردن تجربه. یکی یه سریالی بود روزی روزگاری، تجربه خیلی خوبی شد برای من، اصلا خیلی وقتا بعد از اون که من یه کاری میکردم رجوع میکردم، مثل کتاب مرجع شده که اونجا من چیکار کردم اون کار رو اینجا هم تکرار میکردم، حالا با کیفیت خودش. یکی خانه دوست بود از نظر محتوایی، من با این فیلم تأثیر شخصیتی و نوع نگرش رو رو دیدم، رو نگاهم، رو برخوردم، رو کلا میشه رو گفتش که دسته رو شخصیت هم اصلا. حالی ساده ظاهری سیبیل داشتم من، وقتی خواهند رسیم که اون عکساش هست، بعد از اون سیبیل همو زدم چون فکرم خیلی ادعایی بی خودی که من مردم. از اینجا خیلی جالبه، ولی واقعیتی رو میگم که درونم اتفاق افتاد. نه بابا مونده آدم تا بفهمه. به خیلی چیزا المان‌هایی هست، نشانه‌هایی هست، آدم فکر کنه رسید، به قول سوت دلان که میرسه با اون قاطری که داره اونو میبره، بعد یه میرسه سلام علیک میکنه و اینا، بعد میگه رسیدی، برمیگرده و میگه اکا چی؟ افسوس که همیشه دیر میرسی. آره، و یه نعمت و یه لذتی بود که تو خانه دوست یه خورده به اندازه قاشق چای خوری من برداشتم و شکر که همین اندازه غفلت از ما یه خورده دور شد، غفلتمون کم شد همین. و فیلم بخشایی چون من و محمد داوودی کار کرده بودیم، پل آزادی راضیم تو این بخش گرفتن خرمشهر و پل آزادی فیلم گرفتم، موند شکر از یه دید دیگه ای که آدم فکر میکنه که اگر مسئولیتی احساس میکرد خب انجام دادم. و یه دوستی میگفتش که چطوری تصاویر تو تو این پلیس آزادی انتخاب میکردی؟ گوهم من انتخاب نمیکرد، اصلا موضوع اونقدر شما رو شما تأثیر میذاره، عقب بودم همش عقب بودم. این هم از اون چیزایی بود اونجا. و حالا چون قبلا پیش بینی این قضیه رو نمی کردم، مثلا همین هم میتونه دادم قانه این
میشه بگید که از شما سینما به شما چی داده و شما به سینما چی داده؟
من نمیدونم به سینما چی دادم، ولی میدونم سینما به من چی داده. حالا یه مقدارشو گفتم. شغل خیلی غریبیه، شغلیه از خودش انرژی میگیری، عجیبه. یه اما داره، یه اگر داره، که اگر متقابلا همدیگر درک کرده باشی نمیشه سینما رو درک نکرد. نه حالا درصدی مثل شناخت میبونه، من مثلا اشتباس بگم بابا من فلانی رو میشناسم، اشتباس این کلام کجا میشناسم؟ اینی که من دیدم، یه کتابی میخوندم مال یه آقای بود به اسم پیراندلو، خیلی سال پیش، 40 سال پیش، به اسم، خیلی اسمش جالب بود، گرفتم بودم، یکی هیچ کس 100,000. عجب اسمیه. خوندمش دیدم شما که میگیم من اینو میشناسم کی باش برخورد کردین؟ صبح تازه خواب بلند شده بود، بعد از حموم کردنش بود، گشنش بود، رفته بود میخواد صبحونه بخوره، صبحونهش حاضر نبود، چایش سرد بود، همینجوری گفته بود تا شب. گفت کدوم یکی اینا رو شما میشناسین؟ این آدم واقعیتش کدوم یکی از ایناست در این شرایط مختلف یا زمانهای مختلف؟ یکیه، هیچ کسه، یا 100,000 چهره داره. و این همیشه تو ذهن من بود و سینما اینو میگه به آدم تو کی هستی؟ و حریفه، اینو حافظ که هنوزم مقابلت حریفه، مسائلتو میگه. سینما حریف خوبیه و بی نهایت جا داره، بستگی داره شما چه اندازه این درک متقابل ازش داشته باشی، چقدر تاثیر گرفته باشی و چقدر تاثیر داشته باشی. مسلما به اندازه ای تاثیر گرفتی تاثیر میذاری، حالا میخوای کمتر یا خود بیشتر، یا پیدا یا ناپیدا، نمیدونم. ولی همونطوری که من تاثیر گرفتم، خدا بیامرزه آقای فخیمی وقتی که فوت کردم به من، حالا قرار بود یه دوستی بیاد صحبت بکنه و یه مرتبه من نشسته بودم جز مدعوین، بعد اومد عزیز ساعتی اومد که در گوش من گفت فلانی نمیاد، گفته نمیاد من اینا، تو میری؟ اعلام کردیم یه فیلم بردار باید صحبت بکنه مجلسش، تو میری؟ گفتم من اصلا آمادی، خب بلاخره آدم یه چیزی مور، گفتم باش میرم، اگه من چی میخوام بگم جز اون. ولی یک چیزی همون لحظه ای که پاشتم سلام کردم و گفتم تو ذهنم رو دیدیم، بعضی وقت آدم اصلا فکر نمیکرد این تو ذهنشه، و درآمد این بود که آقای فخیمی نمرده، تکثیر شده. و دیدم واقعیت داره، حالا اینو بعدا فکر کردم واقعیت داره، من تأثیر گرفتم از کار آقای فخیمی، از فلات نور دادنش، از کادرهای، از مسئول بودنش. بالاخره هر کسی به اندازه ملاق و قاشق خودش برداشته تأثیر گرفته و این کار کنه به هر شکل. و حتی این شعره خودم گفتم که مثلا گفتن خب یه کسی، نمیدونم آقای بیزایی بود، آقای تقوی بود، این بودم، گفتم فیلم بردار یعنی چی؟ گفتم فیلم بردار زمان را، این نمیدونم شعر مال کیه، میگه شعر زمان را نیک سنجیدن، اینجا میگم درک متقابل، به راز سنگ پی بردن، زبان رنگ دانستن. فیلم بردار یعنی. بعد یکی گفت توضیح بده، گفتم اگه میتونستم توضیح بدم دیگه اینو نمیخوندم که توضیح بده. ببخشید.
فیلم هایی که ساخت، یعنی فیلم برداری کردید نگاه میکنید، فیلمی هستش که از فیلم برداریش از اون کارش پشیمون شده باشه؟
بله.
یعنی الان اگر باشه نمی کنید؟
بله نمی کنم. اصلا بوده لحظاتی، اصلا نه اون، اصلا میخواستم بگم دیگه فیلم برداری نمی کنم. عجب شغله، ببخشید من معذرت میخوام، بقیه فیلم برداری. یه لحظه آدم عصبانی میشه اینو میگه و میخوام بگم، من میگم عجب شغل پستیه. چرا؟ تهیه کننده میاد میگه زمان نداریم، میگه این خونه رو گرفتیم، حالا این خونه سه روز کار داره، دو روز کار داره، این خونه رو گفته از 4 و 5 بعد از حالا نمیدونم دروغ یا به راست، ولی بعدا میفهمیدیم دروغ هم میگفت به خاطر اینکه فشار بیاره، و این فشار فقط میاد روی فیلم بردار رو بازیگر چون کادر اجرایی. حالا بقیه عوامل ولی کمتر، یعنی فشار عمدش. بعد میگه 4-5 تا 4-5 صبح ما تحویل بدیم، نمیشه. ای بابا، من یادم میاد از 8 صبح روز کار کردیم، 4-5 بعد رفتیم شب کاری تا خب این چه کاری آخه، ما به کی بگیم، به کی داد بزنیم؟ یادم میاد وقتی که خانه سیاه دارم، اولین چیزی که من گفتم آقا بیایم ساعت کار تعیین بکنیم. خب همه دنیا دارن فیلم میسازن، آقا 12 ساعت با رفت و آمد از خونه حرکت میکنید به خونه برمیگردید 12 ساعت. اون 12 ساعتیش طبیعیه، 4 ساعت اتینا داری، حالا تو سر کله هم 8 ساعت هم خواب داری دیگه، خیلی ساعت هست. بعد اون طرف چیکار میکنن؟ خب آقا میخوای اضافه کار کنی، دوبل میدن، بالاخره با پول تامین میکنن. حالا میگن پولو به دردت میزنی، یه جایی تو زخم تو ترمیم میکنه، بالاخره به یه درد آدم میخوره، یه کاری میکنه. حالا ما اونا پول میدن ما بیایم کاری بکنیم، ولی این چون تعیین نمیشد ساعت کار و ادامه پیدا میکرد، من گاهی اوقات سر همین کاغذ بیخط گاهی اوقات ایستاده میخوابیدم، گاهی اوقات پام هم شل میشد. اتفاقا تو پشت صحنه‌اش این فیلمی هست، چیزی دوستمون ساخته، چیه، سکوت، که من یه جوری رو ریل و شری و سرم رو گذاشتم خوابم. تازه لذت آورترین کاری بود که میخواستم باشم، ولی انسانه یه حدی چیز داره. اون وقت شما میدونین از فیلم بردار چی میخواین که میگین آقا شب کار کنیم، وقت بیا کرین داریم شب، اونا از اون ته باغ این آب میان کرم میاد پایین، اینجوری میره توی ساختمون شب. ما از صبح کار کردیم، شب هم حالا باید این کار. انگار یکی سو بگن آقا یه تابلو بکش، میذارنش تو بیابونی، بوم میدن، رای میدن اینا، میگم بکش این تابلو رو بکش. بعد باد هست، خاک هست، از صبح گفتم بیدار باید باشی. خوی زجرآوره تو این شرایط، آخه چه رو از آدم اینو میخواد؟ خب یا باید اعتراض کنی مثلا بگی نه، یا باید یه جوری این کار بکنی. نه اینو بگم صرفا این، ولی واقعا حالا نمیخوام از افراد بگم که آدم فکر میکنه نمیتونه. گاهی اوقات فیلم بردار من از چی کوشش میکنم، میخوام برم تو این هیته فکری این، میبینم سخته، نمیشه، میرم از اون بر، میرم از این بر. خب نمیشه این ارتباط با کی؟ با میتونه کارگردان باشه در درجه اول. شما با به عنوان یه فیلم بردار با کارگردان ارتباط خوبی داشته باشه، خب طبیعیه، درصد بالایی حل موضوع، یعنی خوب کار میکنه. اولین کسی که میتونه آزار دهنده، چه برای کارگردان چه برای فیلم بردار، برای کارگردان میتونه چند چیزم باشه، بازیگرم باشه، کسان دیگه هم باشه، ولی برای فیلم بردار در درجه اول کارگردان باهاش هماهنگ و همسو باشه، لذت آورترین کار میشه، بقیهش حل میشه. خودم مثال میزدم، میگفتم رابطه یه فیلم بردار کارگردان درست باشه، بقیه مجبورن تأسی کنه، مثلا هر کاری بکنه این دوتا باز میگه آقا این کارو میکنیم، نه شما برو اون ور، این کار میکنیم، این کار باید بکنن، نمیتونن، اشکال تو کار بریزن. بله شده بود.
ما سرفصل آخری فقط
تاریک نشد.
بله
میگم هنوز تاریک نشد. مگر صابخونه شما؟
نه
بله بله ای که میگم نظر خودم که ما هست
پنج بزنیم برای که میترسم که یه جلسه
بمونه باز
بمونه
خواهش میکنم خواهش
الان اگه ما بخوایم با سه نسل از فیلمساز بخوایم تو ذهنمون بیاد با هم مقایسه کنیم نسل قبل از شما نسل شما و نسل جوان ویژگی به تفاوت این سه نسل شما در چی
و فیلم برداری؟
عمدتاً فیلم برداری
پیش از انقلاب یه من بنابرای دلایلی که قبلاً هم گفتم نیاز مالی تبلیغاتی می نوشتم یه آقای بود اسم خاچی خدا خیرش بده هر جا هست از طریق یه دوستی باش آشنا شدم گفت مثلا راجب نمیدونم سخت پوشه نور میده راجب این بنویس پلان بندی کن بیا ما وسایل بهت میدم برو بگیر من مونتاژ میکنم بدون هیچ این که چقدر میدین از این کارو کردم سه تا یا چهار تا کار فکر کنم داروگر استارلایت این چند تا کارهای این شکلی و خودم ماشین می آوردم وسایلو می ذاشتم تنهایی می رفتم و نور می دادم دوربینو شارژ می کردم بعد می گردم تنهایی همه این کار یه حلقه 400 فیتی 35 می دادیم با آقای خاچی آقای خاچی یه چکی هل حق من 1000 تومان حقوقم بود 1200 تومان 5000 تومان 8000 تومان پولای خوبی بود می گردم یه روزی یه دوستی یه خواننده ای بود گفت هر چرا سینمایی نمی گیری دارم نسل قبل رو میگم اینجوری باهاش آشنا شدم گفتم کسی به من نگفته بیا بگیر اینا میگیری گفتم آره چرا نمیگیرم همین جایی که الان خانه سینما هست اون جایی بود که من رفتم برای فیلم برداری و تو جاش دیدم که یه خانومی قبلا میخوند دستمال من حریره قراره بازی بکنه گفتم وای چطوری میشه موضوعش چیه بعد طرف که با من صحبت کرد دید من انگار پرد دارم میگم راجع به فیلمت گفت نمونه کار داری گفتم آره گفت میشه ببینی آره کی بیارم گفت هر چی زودتر بیارم ما فیلم بردار میخوای بعد ببین یادت باشه فیلم برداری که کارو 30 روز تموم کنه 15000 تومان دقیقه اینو که میگم رقمیه که یادم 25 روز تموم کنه 20000 15 روز تموم کنه 30000 تومان بود. شما فکر کن. معیاره. من نمیدونم حالا این تو ولی این چیزی بود که رو به رو قرار گرفتم با این. اینو میگیره. من اینو فلان گرفتم به عنوان چیزی که راجبش فکر کنم. رفتم فیلم آوردم. همین تبلیغ گفتم تبلیغاتی گرفتم. همه چیزام خودم کردم. دکوپاژ نم نوری. اومد گذاشت نگاه کرد آره خوبه اینا. ادامه اون قضیه که فیلم برداری اگه 30 روز بگیره اینقدر مبلغ اینا گفت چیزه درزه برای ما مهم نیست منطق نور حالا پنجره از پنجره بیاد چون توی اون تبلیغاتی ها رعایت شده بود که تا آخر سرم با خاچی که اشکالمون تو این بود که میگو فراد تو خیلی واقع بینی نگاه میکنی به قضیه ما تبلیغاتی میخوام علتش هم این بود که این سخفوش ها رو داشتم توضیح میدادم دوربین رو گذاشته بودم کارگره داشت پیچ و صف میگه یکی پلانا بود که انقدر محکمه و درز نداره برای نشت آب یه مرتبه ذهنم رسیده بود تو کار ننوشته بودم به ذهنم رسید که گفتم مقاومت اینم نشون بدم به کارگره گفتم که برو روی این بیشین پیچ و صف کن یعنی تو یه پلان دو منظور رو بگم من اینو که گرفتم دادم و بعد فیلم شسته شد و خاچیک دید فرداش بهم زنگ زد گفت فراد عجب پلانیه این ولی عزیز من بوگند پای اینو من شنیدم تو تبلیغاتی هیچی حالیت نیست بابا به من میگفتی پلان به این قشنگی خانوم خوشگل، میگفتم بیاد اونجا ساق پاش پابره نبشه، با پابره روی این وایسه چقدر زیبا میشد. این اون پاش همش بوی پاش زد تبلیغاته. اتفاقا یه تیکم بگم راجع به تبلیغات، راجع به آبجوی توبرک، حالا میتونه پخش بشه میتونه نشه. آبجوی توبرک تازه اومده بود، خیلی آبجوی خوبی بود با تفاوت آبجوی شمس. آبجوی شمس که زیاد توبرک خوب بود، دانمارکی بودن چطور اینا. به من گفتن آقا یه تبلیغاتی بساز. من گفتم یه کویر خوشکه، این دهانهای خوش اومده، یه آدم یه دستشو دراز میکنه لباش خوشکی زده، میگه آه. گفت خب آه. گفتم باز میگه آه اینا. بعد یهو یک لیوان آبجوی توبرو تو یخ دیدین قلط 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 میریزه میده دست این. این که دستش اینجوریه اینو پس میزنه میگه آب. گوه این نخوره. گفتم نخوره، از سالون که بره بیرون بعد میره میخوره، باور کن. گفت این منفیه نخورین. گفتم اشتباه میکنی. قبول نکردم. حالا تو زمان خودمون هم بازی میکرد ذهنم، هم از این چیزا مثل یهو با پا برو، اصلا فکر این که حالا پاش بو گند بده یا نه. ببخشید. آها، گفتش که ما نوره منطقی از کجا میاد؟ این پنجره است باید اینجا نمیخوای ما مطرح نیست، یه نور میخوام اینجا. در ضمن دوربین سیاله. گفتم سیال؟ گفت سپاهی کار نمیگیری. بعد فهمیدم از اون کارهایی هست که دوربین میذاری رو دوش، میگه پلان این تو سیاه هست صدا میده، یه دونه آقا بعدی بعد لانشاد لنز و سلنزا هست یه لنز اینجوری بهش میگن دوربین سیال. نه اومدم تا انقلاب شد و بعد همون تبلیغات و خود کار میکردیم. بعد دیدم نیستم اصلا، درک نکردیم من و اون سینما هم دیگر رو متقابلا درک نکردیم. اتفاقا مثال خوبی شد برای اون قضیه. ولی بعدش خب طبیعیه دیگه، شروع فارابی و کارهای پشت سر دیگه، مستند کار کردم، سریال کار کردم. یه مثلا اون سالی که میگم فکر کنم سال 52 و 53 و اینا بود، چون دیگه یادم میاد آخرین سال 56 اینا 5 تا فیلم سینمایی، نمیدونم شما بهتر میدونید 5 تا چقدر فیلم سینمایی کلن ساخته میشد و دیگه داشت یه جوری تعطیل میشد سینما. ولی سال 52-53 فکر میکنم بود، یا قبلتر به هر شکل. ولی بعد از انقلاب خب واقعا چی شد؟ با تمام چیز، کمبود وسایل شروعش و جدی بودن این قضیه برای مسئولین و بالاخره افرادی رو هم که انتخاب کردم برای کار، اینکه خیلی کار یه جور دیگه شد. سعی کردیم، من خودم بگم سعی کردم سینما رو درک کنم، احتمالا سینما هم سعی کرد منو درک کنه. طب جواب متقابلش بالاخره بر رفلکس دادن یا رفلکس شدن کارهایی هست که آدم میکنه. یه دوستی من دیدم گفت کارتو دیدم خوبه، قشنگ آب رنگیه، یعنی چیزی که من خیلی دیگه راجع به تصویر شنیدم، شاعرانه است، تو با شعر چیز هستی. یه آدمی بود خودشم اهل شعر، گفتم چرا باشه اصلا، ولی این برام جالب بود کجای تصویر ما شاعران هست. این سوال اتفاقا انوار اون صحبت قبلی که میکردم راجع به این، اگر این سوالا ایجاد بشه خب ذهن خود آدم هم کنجکاف میشه، این چرا این برداشتو کرده. به قول کی بود میگفتش که احسن تقوایی بود، گفت اصلا من این فکر رو نکردم راجع به یه فیلمش، ولی اینقدر نقاط ها گونه ای به این نگاه کردیم میتونه تو ناخودآگاه شما جریان داشته باشه. دلیل نداره همه یه چیزایی که اتفاق بیفته جلوی دوربین، چه از نظر حتی کارگردان چه خود فیلم بردار نور کاز اینا، میتونه تو ناخودآگاه اتفاق بیفته. مثلا این پنجره های تو کوچه.
حالا ما بیشتر روی آدم ها داشتیم صحبت میکنیم. حالا این تفاوت این آدم ها در چیه؟ یا مشاورت هاشون چیه؟ نسل امروز فیلم بردار، نسلی که شما فیلم
بردار؟ سواده. سواده به نظر من باز به نسبت سواد سینما. اون موقع ما صدا برداری سر صحنه نداشتیم. اول کارم خودتون تو جریان هستی، تهیه کننده قبول نمیکرد، میگفت طول کارو بالا میبره صدا برداری سر صحنه. اصلا الان صدا بردار با سواد مثلا فیلم بردار با سواد افراد، من این دفعه کار کردم دیدم افرادی که اون موقع کارگر فنی بودن و اصلا سواد نبود، همه یه جوری از این گوش کنار اومده بودن، الان افراد با سوادن و بعد از این اتفاق افراد میل کردن به درک سینما و سینما درک سینما و سینما وقتی که فکره، به نظر من فقط فکره، نه اینکه بگم فقط فکره، اصلا سینما رو بخواد تعریف بکنم میگم سینما یعنی فکر کردن. خب نیاز به سواد داره، نیاز به دانش داره، آگاهی داره، تجربه داره، نیاز به همه هنرهایی که وابسته یا میتونن وابسته، اصلا زندگی میتونه وابسته به سینما، یعنی میتونه سینما به گونه‌ای به زندگی میپردازه. چه چیزی با سینما با زندگی ارتباط داره و نمیتونه با سینما ارتباط نداشته باشه؟ خب همه اینا میتونه دانش میخواد. یه طراح صحنه، من اینو طراح صحنه داشتم خیلی کم، نمیدونم خود آقای حاتمی قبل از انقلاب خودش حالا بیه مثل یه اکسسوار صحنه داشت مثل ترس. میگم صدا بردار نبود به عنوان اینکه مثلا چیز غریبی بود، مگه صدا برداری سر صحنه بود؟ بعد کم کم با کوشش مسعودی شد.
خب ما یه جا دیروز رو جو خیال و خلاقیت، خیال به نظر شما خیال و خلاقیت در عالم سینما چجوری عمل میکنه؟ آیا این دوتا رابطه شما هم چیه؟ دو این که آیا اینا اکتسابیه یا اینا ذاتیه؟
نه ذاتی باید باشه.
بگین خیال و خلاقیت.
بله ببخشید داشتم نصف فکرمو میگفتم. خیال و خلاقیت باید یک زمینه ذاتی و ژنی حتی به نظر من. من فکر میکنم دلیل نداره به حتی نسل قبل، یعنی مثل پدر مادر منظورم ژنی و اینا، حتی به خیلی دورترا هم میتونه این ارتباط داشته باشه، میتونه. چون من تو آلمان سر یه چهارراهی یه مرتبه چراغ روشن شد، بارونم میومد، خیابون خلوت بود، به بغل دست بودم من اینجا قبلا بودم، دستا که اولین بار بود رفتم. یه چیزایی هست کشف نشده است. من شاید سر صحنه یه آقایی بود، بور بود، چش زاغی داشت، پوست سفید داشت، دقیق یادم میاد تصویرش، همش میگم من یه جا دیدم. ما یه دوره تو خانی آباد یخچال، خانی آباد نزدیک میدون راهن اونجا میشستیم، بعد اومدیم شمرو یه دوره رفتیم اونجا، گفتم خانی آباد من دیدم والیبال بازی میکرد، گفتم والیبالیش. بالاخره فیلم تموم شد پیش گفتم آقا من شما رو یه جا دیدم، گفت منم از اول اومدم هی فکر کردم من شما رو یه جا دیدم، گفتم خانی آباد دیدی؟ گفت نه، گفتم شمرون بازار تجریش هر جا. گفتم من یه چیزی بگم، من اولین بار بعد از تولد از کرمانشاه اومدم تهران. نمیدونم، یعنی یه بخشایی هست نمیشه توضیح داد، نمیدونم که اصلا این داستان از کجاست، ولی چیزی که میدونم توی مثلا برای تخیل یا خلاقیت اینم تفاوت شو نمیدونم، مثل اینکه هی فکر میکنی یک چیز گنگ تو ذهنتونه، حالا چه در مورد نوشتن، چه در مورد فیلم برداری، چه در مورد کارگردانی یا بازی، و این گنگ اصلا براتون گنگه، هیچ واضح نیست، ولی اینو قبول نداره، اینی که روبروتونه، حالا میخواین تابلو نقاشی بکشین یا میخواین یه ملودی بذارین، قبول نداره، اینو قبول نداره، ولی یه چیز گنگه، یه چیزی دیگه باید باشه. اینو وقت در میاد، حیرت آور در میاد و گاهی قدم نمیاد. و حیرت آور نمیاد. یعنی یک چیز ساده مثل یه راه روی گفتم هتل که روز و شب تفاوتش رو بفهمم نمیاد، پدرتو در میاره تا یه اتفاق باعث بشه بگیم. حالا این تخیل یا خلاقیت، من میگم پشت این قضیه مسئولیت. چه چیزی باعث میشه شما قبول نکنی، به خودتو سخت بگیری؟ چه چیزی، چه امیدواری هست؟ بقیه منتظرن. حالا به عنوان یه فیلم بردار یا یه بازیگر، گاهی اوقات بازیگر میگه دو دقیقه وقت به من برم، میره قدم میزنه توی یک بار برای همیشه توی خونه ای شب تا صبح کار میکردیم، خصوصا که با یه جا باید زبونش میگرفت و جایی که بالاخره دیگر رو باید میگفت، نمیده سر به بذاره سر خه بذاره. بعد من اومدم بیرون، صحنه رو داشتیم فیلم برداری داشتیم، فیلم برداری که اومدم بیرون یه سیگار بکشم، تو تاریکی دیدم یکی میره به چپ میاد به راست، میره به چپ میاد به راست، هی بلا این زبون گرفته رو به میذاره رو الف میذاره، ببینه کجاش، کسی از این فشار از کجاست جز خودش و احساس مسئولیتش در قبال حالا هرچ، چقدر امید داره پیدا کنه. میتونست با اولین چیز رو به بذاره بگه خوبه دیگه، همه هم میگن خوبه، نمیدونم، یا رو خه بذاره، ولی اون چیزی که به دست آورد بر اساس مسئولیت خودش بوده. نمیدونم، چون این امیدواری که و این فشاری که بهتون میاد به عنوان این که امیدوار باشین یه چیز بهتر از این هست که این تابلوی که دارین میکشین. من رنگ روغن گاهی وقت بدونه که کلاس هفته همجوری حوصله‌ام سر میره رو هر چیزی میکشم، کشیده بودم یه دخترم رو کشیده بودم لب دریا، همینجوری هم لب دریا اومده بود تو زن، ببخشید اصلا دریا نبود، یه کویر بود عکسش، بعد دوست نداشتم کویر، یه هفته ده روز آخر سر یه روز اومدم داشتم با انگوش زدم تو چیز آبی کشتم، دیدم ای آب میشه دریا، آخه اینو رازیم کرد کی؟ این تاییدو میکنه تو وجود آدم؟ نمیدونم، جز این که اول آدم باور نمیکنه یا قبول نداره. و چقدر به خودت اینو میدی که دشواری رو رنج رو تحمل کنی برای یه چیزی که نمیدونی چیه؟
هنرمند کیه؟
آیا انوار سوالش سخت میکنه؟ به نظر من هنرمند کسیه که خودشو بشناسه، و وقتی بشناسه تولیداتشو، طرز فکرشو، رفتارشو، ارتباطشو، درصدی من فهم کنم زیاد نیاز نه، البته من که چیز صادر نمی کنم، مانیفست نمیدم که، ولی چون شما میپرسید من به نظرم هنرمند کسی که خودشو بشناسه، و وقتی بشناسه دیگه به در و دیوار نمیزنه خودشو زخمی بکنه بگه من هنرمندم، خیلی آرامشم پیدا میکنه چون میدونه اندازشو میشناسه، یه خورده 15%، 20%، 25%، 30%. یه روزی به یه آقایی از آمریکا زنگ زد، موقعی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود، گفت میخوام بیام از زندگی چی بکنم. آقای شمقدری، اینو میگم چون تاریخمونه، آقای شمقدری گفت صحبت میکنیم، بعد گفت نه اگرم بخوایم این کار رو بکنیم ما داریم. من زنگ زدم یا داشت زنگ زدم به کیارستمی یا با هم داشتیم صحبت میکردیم راجع به اون چیز کپی برابر اسک که کار بکنیم، گفتم آها بیا یه دوربین برمزیم بریم از زندگی احمدی نژاد فیلم بگیریم، پدیده ای ها. گفت من خودمو میشناسم، این کاره نیستم، در صورتی که من کیارستمی رو یه موقع خودش نوشته بود تو روزنامه احمدی نژاد ترجیح میداد به هاشمی رفسنجانی، نه مستقیم. گفت پسرم گفت اینطور، من گفتم اونطور، بالاخره باز انتخاب این تو یه روزنامه من خودم باش کنم، بابا تایید کردی یه جوری، آخه اون یه جوری چی میکنه؟ حالا بگذاریم، میخوام بگم این شناخت اگه یکی دیگه بود موقعیت کیارستمی داشت، خودشو درصدی کمتر میشناخت یا نمیرسید مرزش تا این حد سیاسی هست یا سیاسی نیست، اینا نمیشناخت قبول میکرد، چون موقعیت خوبی بود، بریم یه فرصتیه دیگه. نه گفت من این کاره نیستم. من فکر میکنم این شناخت وقتی خودتو بشناسی، بغل دستیتو میشناسی، همسایتو میشناسی، کوچیک کوچیک جامعتو میشناسی، جهانو میشناسی، هستی رو چون پیره دنبال میکنی، وقتی میگی من کیم، خب میگه جهان چیه، هستی چیه، من چرا به دنیا اومدم، چرا خیلی دیگه میتونستم به دنیا بیان نیومدم، بالاخره همه اینا به نظرم زیر ساختش شناخت.
یک یعنی به تو سینما به چه اثری میگیم که مثلا اثر سینمای ارزشمند و ماندگار، ماندگاری فیلم در چیه؟
صادق بودنش. زود جواب میدم، چون قبلا نشخوار میکردم که واقعا یک کار ماندگاریش توی چیه. شعر حافظ ماندگاریش تو چیه؟ مگه اون موقع منتقد بود؟ مگه نمیدونم تحلیل میکردن؟ مگه دانش چند اندازه گسترده بود؟ جز حس، حالا یه حس هرچی، یه حس برتر، یه حس ویژه. هنوز حافظ رو به عنوان یه هنر ماندگاره شعر، و جواب میده. اتفاقا یه شعری بود، این چه شوریست که بر دور قمر میبینم، همه عالم پر از فتنه و شر میبینم، مادران را همه بدخواه، نه دختران را همه بدخواه پدر، پسران را همه بدخواه پدر، مادران را در جنگ و جدل، دختران را در جنگ و جدل با مادری همچه میبینم، اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه برگردن خر میبینم. این تو یکی از کتاب های حافظ فکر کنم، حالا خوب دیگه مأخذشون نمیگم چون پیدا کردم، و خیلی ها گفته این مال حافظ نیست، خود گلندامه که این حافظ رو نوشته و اینا، اونم میگه نه نیست، ولی تو حافظه. حالا تو حافظ نباشه ولی خیلی به روزه. من برای هر کی میکنم فکر میکنه که مثلا این شاعر معاصر گفته، نه بابا مال حافظ، تازه قافیه داره دیگه، و هر نظام هم چیز وزن هر روزی داره. خب این ماندگاریش تو چیه؟ صادقانه مطلبی که تو جامعه دیده گفته. ما چند درصد صادقیم که ماندگار بمونه؟
چشنداز سینما رو در آینده، سینما ایران تو آینده چجور میبینی شما؟
یه چیزایی میسازن سرگرم میکنه، گاهی گداری هم یه چیزی توش دارم. نه جدی نمیبینم، چون سیستم اصلا سینما رو به نظر من شاید 5% 1% درست دارم میگم، شاید غلط باشه، ولی از زاویه دیدی که به سینما نگاه میکنن غلط.
کی؟
مسئولی، کسانی که سیاست گذارن. بالاخره ما سینمامون گرفتار دولته، یعنی بودجه است، و اون کمپانی ها و تهیه کننده های خصوصی که الان خودشون یه پا همون اول که سهم میگیرن، سهم خودشون رو میذارن تو بانک، اصلا داستان یه جور کاسبی و سنجت فروشی شده. اون که هیچ، یعنی علنا هم پول نمیدن، میگه نداریم، تلویزیون نداره، من تهیه کننده ام، تلویزیون نداره بده. آقا تو پس چه تهیه کننده ای هستی؟ تلویزیون های پول داشته باشه تو داری؟ یعنی میخوام بگم که خب اینقدر وابسته ایم، خب اونم اونجا نشسته میخواد بی درد سر، مثلا الان تلویزیون که هیچ کس نگاه نمیکنه، برای خودش داره سریال میسازه، برنامه میسازه، خودش هم برای خودش بشکن میزنه، خوشه، خب خوبه دیگه. آخه این کجا میره جز اینکه روز به روز حالا 30 تا کانال داشته باشه؟
چه خطری سینما رو تهدید؟
خطری که سینما رو به نظر من کاسب کارانه میشه، این شکلی که رفته، دارم نگاه میکنم به عنوان یه کار، صبح آدم میاد بیرون دیگه، این چیز زدن بهش به عنوان فرهنگ، هنر، نمیبینم. این شکلی که الان میبینم، این زاویه دیدی که الان میبینم و رفلکسایی که میبینم، اصلا گرفتاریشون. مثلا ببینین مسئول میاد میگه ببینین این فیلمی که تو خوشحال من نجاتش میدم، یعنی یکی از شما فکر کن یه مسئول یکی از امتیازاتش اینه که یه فیلمی تو اینجا مملکت ساخته شده بیاد نقدی بهش دارم میگن چیزاشه، کوشش میکنه که اینو نجات بده، سینماها بذارن. مسئولی که باید من فکر کنه چه برنامه بریزه برای سال آینده، هنر سینما به کجا میره، سینما رو چی جور گسترده کنه، تعمق بده بهش، افراد، روابط، گرفتارش اینه که اینو نجات بده، پخش بشه. خب این سینما به نظر من کاسب کارا نمیشه. برای چی میگه خوشحال داره میکنه که طرف مقابل؟ برای اینکه بیاد گذشته بشه 2000 در بیاد دیگه. وقتی اینو نگاه میشه چه امیدی آدم میتونه داشته باشه؟
یه جواب از سطح کیفی سینما امروز و تهیه کننده ها صحبت کردیم که با نارضایتی البته سطح کیفی امروز سینما و شرایط تهیه کننده ها، این چیه؟ مشکل ما چیه؟
مشکل ما یه تهیه کننده مثل کارلو پونتی داریم؟ نه، کارلو پونتی بزرگه. یه تهیه کننده که افتخار کنه به این فیلمی که این ساخته. قبلا بود، اون دهه 60 70 بود، افتخار میکرد که این فیلمو من ساختم. ولی آیا الان زیش در میرن؟ اصلا تهیه کننده که میگیرن میندازنش زندان، سریالی مثل شهرزاد ساخته شده، گرفتاری مالی داره پوش. اصلا کجایی نمیدونم این کجا شایستگی اینو داره که جامعه اینو بپذیر بیاد در جایی قرارش بده که هنر و فرهنگی مملکت رو بالاخره بخشش رو هدایت کنه، جز این که با پولی که اصلا بعدا معلوم میشه معلوم نیست. آخه تو منی که 40 ساله دارم فیلم میگیرم و صادقانه دارم کار میکنم، به هم هیچ دست تو جیبه کسی نکردم، آخه چرا از کار کردن من پولدار نمیشم؟ این هم سوالی ها. چرا یه تهیه کننده خوب ما که فیلم خوب میسازه از رفلکس از بازدهی فیلمش پولدار نمیشه برای اینکه باز تهیه کننده بشه؟ چرا رفتن سمتی که ارتباط های نامشروع نمیدونم یا هر جور درست چه میدونم، اینقدر سیستم آلود است و فساد داره، آدم چه امیدی های؟ یعنی نمیدونم، شاید پیر شدم امیدم از دست دادم.
شما رابطتون با ویدیو آرت و پرفورمنس و چیدمان و با اینا چه رابطه دارید؟ با هنرهای مدرن امروز؟
من تو فیلم برداری هم یه روزی اومد یه دوستی گفتش که این فیلم بچه هاست، بچه ها میخوام توی یه بشقاب بذاریم، این بشقاب بره بالا رو سطح تهران بگرده، بعد مثلا رفقاشون رو پیدا کنم. گفتم من نیستم. گفتم من هر جوری بخوام فکر کنم فانتزی یا نوع غیر از واقعی اصلا نمیتونم واقعا، یعنی میدونستم برم اون سمت استیصالم. ولی آقای تورج منصوری هست، آقای تورج منصوری تو همپرس خان داشت یه چیزایی رو از همین کار رفت تورج گرفت و کارشو کرد. یعنی میخوام بگم که نه اینکه دور باشم، میبینم. چند روز پیش رفتم یه نمایشگاه عکاسی دیدم، ولی چه خوب و قشنگ، هم یه ویدیو پروژکشن گذاشته بود، یه شعر میخوند و تصاویری، یه جای دیگه چند تا عکس بود مدرن، چند تا عکس بود سنتی قدیمی، چند تا عکس بود کلاژ شده بود، دیدم و عکس و شعر ترکیب و تلفیق شده بود، دیدم. میبینم ولی نمیدونم خودم رو ایه و ولکام مثل گربه مرتضی علی بازم اون چهار دست پا میام رو واقعیت میشینم. یعنی میتونم کوشش کنم از این واقعیت یک چیزی رو ذهنم خب کار کردم میدونم میتونم در بیارم، ولی اینکه از اول بگم اینجوری بکنم یعنی این معنی رو بده نمیتونم.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی هم قائل هستید؟
بله. مگه میشه نباشیم؟ اصلا ما خرج
مسئولیت
به اندازه مسئولیت که احساس میکنه. این چیزی نمیشه آدم تحمیل بکنه بگه چون تو آیا انوار این باید جاری باشه. اصلا این نیست که بگیم که من حالا که فیلم بردار شدم 4 تا فیلم هم گرفتم بس دیگه این کارا رو نمی کنم، من فقط این کار میکنم علیه مثلا این گروه اینو که من اینجوری کار میکنم اینا مسئولیت اجتماعی. نه، یا داری مثل خود هنر، مثل خود خلاقیت، مثل خود مسئولیت، یا نداریم. ادایی بخوایم در بیاریم، نه مخاطبمون قبول میکنه، نه خودمونم تای قضیه میدونیم. آخه اون صداقتی که گفتم به نظر من در درجه اول آدم خودشه که این صداقت رو میتونه عیار سنجی بکنه. چه اندازه من صادرم؟ اندازش دست خودشه. به اندازه دست که خودم رو سانسور میکنم اینو بگم که معاونت سینمایی روز بپسنده و بگه باریکلا چون میشناسه اونو و اینو قبول کن و این کارو یا آقای حسین علی فلان کرد به اسم مصاحب عاشق فقیر و به عینه من دیدم که آقای همین مهندس که این دفعه نامزد شده برای ریاست جمهوری، آقای مهندس که اومد یه دوره ارشاد و خراب کرد رفت، آقا قبول کرده بود 50 میلیون بهش بدیم بره کار بکنه سال چند، فقط نوشته بود یه عده شروع فیلمنامه. اینو خیلی ساده میگم، اینی که شروع فیلمنامه نوشته بود که 50 تا بچه هایی که از بوسنی هرزگوین داغ بود، خبر داغ زمان بود، 50 تا از بچه های هرزگوین در یک جایی جمعن، شم جلوشونه فلان 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 و این کارو میکنن، این حرف رو میزنن. اون استناد کرده بود به اینکه 50 تا هرزگوینه، نوشته هرزگوین، مرد حسابی شعورت کجا رفته؟ حالا ما 50 تا بچه میگیریم، همه اینا باید معرفی کنن خودشونو. من از قبل پدرم تقریبا بچه هرزگوینم، اون بگه اون بگه اون بگه، تا تو این 50 تا رو بگی 50 تا هرزگوینیه. آخه چیه اینو دیدی 50 میلیون بهش بدی؟ خوندم اینو بله، بعد به خاطر همین فیلمشو تصویب کردم، فیلمشو 50 میلیون دادن به یه دفتری، گفتم آقا 50 میلیون ارشاد کمک میکنه به این فیلم راجع به بچه های هرزگوین. بذار چند تا بچه آورد توی یه جایی مخروبه، ما هم شمع روشن که ما هم یه نور شمعی دادیم رفتم. چی گفت اصلا اینا هرزگوینی بودن؟ آخه چطوری میشه گفت؟ میخوام بگم آقای انوار کجای دلش آدم بذاره اینو؟
رابطه یه بلا از سینما خواهی میکنه فاصله بدیده، رابطه یه مدرنیز با هویت ملی چیه؟ این جهانی شدن چه تأثیری در هویت ما داره؟
نمیتونیم اگه رشد و باور داریم، اگه تغییر رو باور داریم که باید داشته باشیم، نمیتونیم مدرنیسم حالا هر شکلی به هر گونه‌ای که به وجود میاد در جایی یا فرهنگی، ما باید رابطه داشته باشیم و اگر مسلط باشیم به فرهنگ خودمون، دانش و تجربه درستش رو داشته باشیم، مدرنیسم رو به راحتی میتونیم بخشای کم هر چی انتخاب کنیم و ترکیب و تلفیق کنیم با جامعه سنتیمون و پیش ببریم. ما غیر از این چاره دیگه نداریم، مگر انسانی باشیم باور داشته باشیم. رشد بی رشد در جا زدیم مثل خیلی ها که هنوز 1400 سال پیش دارن زندگی، ما با هواپیما میرن ولی هنوز میکنم با خریم برون بر میرن، جز این چیز دیگه نیست. حرفاشون به اندازه رو خر صحبت کردن، اگه اینا بشینن تو هواپیما حرف بزنن و صادق باشن، به اندازه اون نیست که من پریشب یه چیزی دیدم راجع به فضای مجازی داشت فاکت می آورد از فلان امام که در مورد فضای مجازی آخوند بود این نظر رو داره. خوب خنده داره فضای مجازی. اینجوری اگه بخوایم مدرنیست رو وارد مذهب بکنیم یا سنت، به همین اندازه خنده دار میشه.
بفهمید که انسان انسان در عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کجا میره ازش؟
کجا میره؟
مسیح
احساس خالصم رو بگم تنها تر میشه، خیلی باید مواظب باشه، یه خورده افسوس میخورم، یه خورده خودم فاصله میگیرم از این آیفون و از این ارتباطات، نمیفهمم هنوز. من یه موقعی بود تلفن نداشتیم، بعد که تلفن اومد باز میرفتم کلی کوچه را میرفتم دنبال رفیقم، میگفت تلفن بزن، گفتم نمیدونم چرا نمیزنم، الان هم آیفون دارم، ای میگم بابا رجوع کن، خانم معتمد داری یا چقدر شکایت داره از من، میگم باشه چشم، و واقعا میام نگاه میکنم، حالا نمیخوام اصلا ضد این باشم، ولی احساس تنهایی بیشتر غالبه که یه بچه دوستمون اون طرفیه، برای اینکه ساکت باشه از این لپتاپا داده بود دست بچه، گفته بود 20 دقیقه با این میتونی بازی کنی، و این 20 دقیقهش گذشته بود، بابا شونده بود اینجا وایساده بود که 20 دقیقه تموم شده اینو باید بدی به من اینا، بعد به بابای میگفت الان چی میکنم، بعد بابا رو اینجوری میخواست ببره، نه که ما تصویر رو تو این اینجوری میبریم، بچه میخواست بابا رو اینجوری حذف بکنه از جلوش، خیلی تصویر عجیبیه، همچنین شسته بودن واویلا این بزرگ بشه. یه چیزی هست مثل هر چیز دیگه، یادم میاد تلویزیون که اومده بود میگفتن دیگه فاتحه سینما رو باید خوند، چون اصلا تلویزیون برای شما سریال نمایش اینا میاره تو خونه، ولی تعدادی هم میگفتن خب سینما باید حواسش جمع باشه، یه مرتبه بره بالاتر با کیفیت بهتری کار بکنه تا مردم وقت بذارن و برن ببینن، و همین طور شد، سینما نمرد. اینم میتونه این اتفاق نیفته، ولی الان نشانه هایی هست، چون خیلی ساده تره، خیلی آسون به دست میرسه، ارتباط رو چی میکنه دیگه کم کم میدونین، باید دنبال انسان ارگانیک رفت، انسان هامون یه جوری مجازی دارن میشن، اصلا اظهار علاقه شون آدم به اینه میفهمه، مثلا اون تو مینویسه قربونه برم 6 تا ما بوس 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 بوس، الان میگه بوس بوس بوس، بابا اینجوری نبود زندگی، این ارتباط رو نمیدونم، به قول باز تقوایی ما این ویدیو رو گرفته گفت این پلانه، این پلانه بذار اونجا، تق زد اونجا سالا پیش، هنوز گفت چی شد؟ گفت پلانه رو آوردم 85 رو آوردم گشتم 12، گفت من نمیفهمم آقا این قضیه، باید صدا بده در بیاری کات کنی چسب بزنی اونو ببینم، بذار گفت نه آقا اون زمان نمیدونم، شاید هم اینجوری بشه آدم توقع من این باشه که باید نگاهی بیاد قهد بشه چسب بخوره، نه اینطوری هم نیستم، یه جوری میگم انسان این زمانه اگه بچه هم آدم داره مواظب باشه که این همه یه قضیه نشه، ارتباطاتش، بازی با بچه ها، الان میاری تو خونه اینو بهش میدی 20 دقیقه که گریه نکنه، که اعتراض نکنه این درستی یا غلطه من نمیدونم، ولی وقتی اینجوری میکنه احساس خوبی ندارم که پدرشو با دست پاک بکنه یا حذف بکنه.
شما از دنیای، شما رو بحث تدوین رو کردیم اینجور، از دنیای آنالوگ چجوری وارد دیجیتال شدیم خودتون؟ ولی چی بر شما گذاشت؟
ناگهانی، اینقدر ساده بود انگار آدمو از یک برای از دوران آنالوگ، آخه ما اون تصویر کاغذ بیخط نه، چای تلخو که میخواستیم بگیریم گفتیم که یه ویدیو باید بذاره، آرزوم این بود که این کارو که ما فیلم برداری میکنیم اینم رو ویدیو تقویی ببینه و باز بذاریم خودمونم خوب یه پلی بک بکنیم ببینیم، بعد نشود، خیلی افسوس خوردم. الان یه جورایی خوشم نمیاد، انگار ما رو از یک جایی، یعنی انقدر راحتمون کردن که اصلا دیگه اون مزه فیلم برداری بهمون نمیچسبه، مزه نذره فیلم برداری، مثل زندگی امروزی ها شده، بی مزه شده، و من چون 3-4 تا کار اونجا کردم، یه کار اینجا، نه اینکه چیز بکنم دو مرتبه باید خودمون تطبیق بدم حتما، بعد بی خود خودم فلفل نمک خودم رو بریزم توش به هم مزه کنه یا خوشمزه بشه و حتما اینطوری میشه. یه چیزی بگم خیلی در این ارتباط، به افخمی گفتم وقتشه که ما الان و امکانات گسترده ویدیو رو میشناسم. شما میدونی ما چند سال توی تلویزیون اصلا ویدیو خوندیم و ویدیو کار کردیم، یعنی روزگاری که اصلا این داستانا نبود، ولی یعنی یه خود میشناسم این قضیه رو. گفتم بهترین موقع از شاهنامه رو سریال کنیم با این امکانات، لشکر کشی رستم داستانای خوب، ولی با امکانات دیجیتال تصویرسازیش و امکاناتی که داره، یعنی گرونم زیاد در نمیاد و واقعا شاهنامه کلش دیدنی خوب سرگرم کننده آموزنده، این کارو بکنیم. یعنی به نظر من کمه، دیجیتال انقدر گسترده است، یه فیلم سینمایی معمولی که بشه مثلا فروشنده کمه براش، امکانات خیلی بیشتری داره و باید شناخت و ازش خوب استفاده کرد. نمیدونم رونن تو دیدی؟ مال آلخاندوس. تکنیک میخوای از اون باز فراتر بره ولی محتوا نداره. یعنی واقعا فیلم رو گفتم باید برم تو سینما ببینم، به این دلیل که گفتن نور داده نشده و کارهای میزانسن طولانی داره و تروکاشای عجیب. خب این امکانات ویدیو دیجیتاله به آدم میده. آقای انوار، آدم توی سینما حیرت میکنه از فنی ولی محتوا. اتفاقا یه مصاحبه از حال خاندس خوندم که نوشته بود آخر این فیلم به حالا ترجمهش این بود آخرش میرسه به یه عرفان، آخرش چی بود؟ که این پسری که قرار بود اینو بکشه یه روز خونه کنارشه، یه ده مال ده از پایین دارن میان که اینو بکشه، این نمیکشه. عرفان یعنی نمیکشه و با پا قل میده تو آب و اون پایینی ها میگیرن میکشه. آخرش رسید به عرفان. ما حالا چقدر موضوع داریم، چقدر مطلب داریم که بیان کنیم و با این امکانات، این دیجیتال به نظر من اینجوری نگاه کنیم به دیجیتال بهتر.
خب دو تموم شده
دیگه. نخواهش میکنم. یعنی دیگه فردا نیستی؟
نه دیگه
نیست. چه خوب.
شما رفتن دیگه تا تشت.
بفرم.
بازم از این هم میخواه میخواه بیام بیرون. راجب عشق اشاره کردیم بوس بوس اینا. راجب عشق هم سوال کنم. شما به عشق بلا شرط اعتقاد داریم؟
معلومه عشق من یه چیزی دیگه میشه، من یه شرط داره.
نمیدونم سوال میکنم.
عشق به چی؟
به هر چیزی، به هر کسی.
خب به قول یه دوستی یه کتابی نوشته بود که چی بود، بعد میگفت عشق به مادر یه تعریفی داره، عشق به خواهر یه تعریفی داره، عشق به همسر یه تعریفی داره، عشق به بچه محل، عشق به محل، عشق به خدا، هر کدوم یه تعریفی داره. به قول اون بزرگ کارگردان بزرگ سوئدی راجب توت فرنگی های وحشی فیلم داره که استادی هست، بعد بالاترین درجه علمی رو میخوان بهش بدن و شبیه هست که داره خودشو آماده میکنه فردا این سفر رو بکنه، بعد میخوابه، خوابی که میبینه میبینه سوار تا یه درشکه‌ای داره تو خیابون راه میره، درشکه برمیگرده یه تابوتی ازش میاد بیرون، میبینه جسد خودشه، در تابوت باز میبینه جسد خودش. خیلی جالبه این تصویر که یک پیش آگاهی میده که آقا این داستانش اصلا فکر میکنه که درجه بالای علمی رو گرفته، که تو این سفر که میره با اون دختر پسر آشنا میشه، عشق چیه؟ عشق خداست؟ یه سوالی چی میکنه؟ آیا عشق خداست؟ خود خداست عشق؟ بعد جواب میدن، بحث میکنن، میره دوران کودکیشو میبینه همه این داستانا، خلاصه میرسه اونجایی که آخرین مدال علمی دنیا رو داره میگیره، پوچه، هیچی نیست براش. حالا اگه عشق اینجور باشه خب شرطی نداره. یعنی چه شرطی داره؟ جز اینکه وقتی با این عشق مانوس میشی، این دوست داشتن، دوست داشتن جاری باشه در شما. کسی هم که داره به شما فیلم چیز دیدین مال کوروساوا، کوایدون نه، کایدون هم خودش داستانی داره. کایدون فکر کنم شما خیلی دوست داشتین سابه. نه اون فیلمی که یارو رویا میسوزه تو اون دود اسکادر. دود اسکادر رو دیدی؟ چه اصلا تو دود اسکادر بود یارو میاد دزده دزدی میکنه؟ نه توی فیلم دیگه ای بود. یارو ژاپنیه میدونم، حالا یا مال کوروساوا بود یا کوبایاشی بود. میاد شب از یارو دخلشو میزنه، یارو بیداره مغازه داره میبینه چشم از کنه اینه داره دخل هی دنبال دخل میگرده، میگه نه اونوره، بعد اونو پولشو به هم داره میره. بعد اونم فرض دکونشو باز کرده یا اونه پلیس یارو رو گرفته آورده، میگه که این چیز بود، این از آدرس داده، گفته من پول از اینجا دزدیدم. گفت نه من پولم دزدی نشده. یارو دزده میمونه. من نمیدونم این کدوم عشقه، تخیله، فقط تو ذهن میگذره و کتاب و سینما نمیدونم، ولی میدونه میدونم حدس بزنم درجاتی پایین تر از این میتونه وجود داشته باشه، آدم دوست داشته باشه، دوست داشتن جاری باشه و عاشقانه نگاه کنه به هر چیزی، نه حالا عشق و صرفا یه معنا براش میگیره، شرطی نداره، خودش لذت میبره، خود اون نگاه بهش انرژی میده، لذت میده، امید میده، آرامش میده.
چه چیز الان تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما رو شگفت زده میکنه؟
دروغ. نمیدونم سرمو به کدوم دیوار بزنم وقتی که به روشنی دروغ داره میگه و پررو هم هست مثل آخوند. والا این صادقانه اینو میگم، آقا هم پرروه، یعنی روش کم نمیشه. آقا چرا اینقدر فکر میکنه؟ میگن کسی که فکر کنه دیگران احمقه خودش احمقه. خب این همین کار داره میکنه. آقا چرا من باید یه احمق حرف شنویی داشته باشم؟ نه همشون، من همشون میگم و یه آدم هایی هستن به عین دروغ میگم و با پررویی بازم میان مسئولم هست. آخه آدم چیکار کنه؟ سرشو به کدوم دیوار بزنه؟ آره شگفت انگیزم میکنه. شگفت انگیز؟ نه شگفت زدم میکنه.
خب خیلی از کارهای نمایشی از مرگ و زندگی صحبت میکنه، شما چه برداشت از مرگ و زندگی داری؟
فکر نمیکنم یکیه اصلا آره زندگی این که دارم میکنم میتونه همه لحظه بعدش اتفاق بیفته، مرگ بشه. اینو میگم به خاطر یک تجربه کردم راجع به جراحی قلب برای خودم. من شبی بود که 10-12 شب خوابیده بودم توی سی سی یو، هنوز جراحی نکرده بودم و ناراحت بودم، خیلی شرط بدی و گفتم آقا میخوام برم. گفتم فردا میفرستیمت بخش. نصف شب ساعت 3 درد گرفت، خیلی درد بدی، فهمیدم قلبه مثل اینکه دیگه زور آخرشو میزنه. پاش بدم بیام، دو نفر نشسته ساعت 3 بود اینطور. گفتم درد گرفت اینا، دکتر رو خبر کردم، خودشون ریختن بالای سر من، ولی قلبه دیگه مثل که جون نداشت. آخرین کار چون احساس میکردم این رگ میخواستم پیدا کنم، رگم پیدا نشد، زدن زیر پوست چون فرداش کبود شده بود تمام دستم. و همینجوری خوابیدم، دکتر اینجا رو گفت چون میدونست محلسه هم، میگفت سبا جان، سبا جان چطوری؟ گفتم درد میکنم، فقط همینو میگفتم، ولی زیرم خیس بود از عرق، بس که تو آب خوابیده بودم. و یه لحظه اومد تو ذهنم چرا اینقدر مقاومت میکنی و زور میزنی؟ فقط افسوس خوردم، گفتم عروسی دخترمو نهیدم و چشامو باز کردم، یعنی تسلیم شدم یه جوری. وقتی چشامو باز کردم دیدم منو آوردن تو تختم خوابوندن تو بخشیم، ساعت 2 بعد از ظهر. بعد دکتر دیدم، اولش که فکر کردم یه چیز دیگه هم حتما اون دنیا اینجوریه، بعد دیدم نه بابا دنیای خودمونه. بعد دیدم دکتر گفت پدرم و در آوردی سبا جان، نمیدونم 200 فلان واحد مورفین زدم به بدنت که این قلبه از کار نیفته، این داستان ها. بعد من فکر کردم که به این موضوع شاید این دیگه عیان شد، تا حالا به خانومم نگفتم یا به دخترم نگفتم، چون که خب هر کدوم به دخترم بگم اینو خانومم ناراحت میشه، میگه وقتی داشت میمرد فقط فکر دخترشو، پسرم اونو چیکار کنم؟ باید میگفتم ستایی نمیشد تو اون وقت سهم ستا رو راخیت کرد. ولی واقعیتش این داستان بکنم عروسی دخترم نم، چون دخترم بزرگتر از پسرم. فقط فکر کردم چون بدنم رو از اون مقاومت گرفتم و تسلیم شدم، ول کرد، خوب شدم، قلب کار کرد. نمیدونم مرگ و زندگی تا همین حد برام، یعنی آدم زیاد جدی راجبش فکر نکنه.
شما
اگه بخواهم
خودتون رو توصیف کنیم چی میگه راجب خودتون؟
کسی که موقعیت‌های خوبش رو خوب تشخیص نداد، همیشه آدم. من مثلا فهم کردم وقتی پدرم گفتم تو 18 19 سالگی پدرم فوت کرد، فهم کردم خیلی هوای مادرم رو دارم، ولی بعدا دیدم نه بیشتر از اینا میتونستم باشم، از این شکل تا موقعیت های کاری، تا مثلا یه روزی که من با فرض کنی این اینه چیز قلبیمه، روزی که مثلا که هستم که آقا کار دیگه نکن بیا با هم کار کنیم، رفتم باش کار میکردم، میتونستم ولی بهش فکر نکردم. یعنی میتونستیم هر سه سال یه بار یه کار کنیم. علتش اینه که بعدها فکر کردم خیلی با هم همدیگر رو فهمیده بودیم، درک متقابل بود و به این خاطر این چیزا. من خودم اینجوری از موقعیت هایی که خوب بود میتونستم استفاده کنم خوب استفاده نکردم.
بزرگتر آرزوتون چیه؟
آرامشه آقایم و دارم، نه اینکه نداشته باشم. بازم آرزوم هیچی اگه بخوام، چون آرامشم دارم، نه آرام نیستم، نه آرزویی ندارم. شاید اگه خارج از خودم، اگر از خودم بگیرم خارج از خودم باشه، خب همش آدم فکر میکنه که چرا بقیه چیز نمیکنن. یه سینمایی که شایستگیشو داره، تجربهشو داریم، یه وقت میبینین روی باد سواریم، توهم داریم نیرو. مثلا به من به شما میگم به عنوان مسئول، آقا سینما اینجور، میگه با چه نیرویی، با چه افرادی، با چه وسیله. ولی وقتی که کردیم با نیرو، افراد، وسیله، چرا ادامه نمیدیم؟ چرا هر وقت یک کسانی میان یک جایی رو رونق میدن، میان تلویزیون رو اول انقلاب رونق میدن، یا یک گروهی میان درست سر بزنگا از اینا میگیرن و شروع میکنن به در روزی، مثلا داعش هست. آخه تو چیکار به مجسمه داری که خراب میکنی، یا به این موزه؟ برو نه در جا خودتو خراب کن، به قول یارو که چه چقدر بیشرمی که آخه بیچی. آخه تو چقدر فهمته؟ آخه بیا مثلا تلویزیون رو خراب میکنی به خاطر اینکه اونا اشتباه میکردن. این گروه میرن مثلا یه جایی رو ارشاد و رونق میدن، فارابی به وجود میاد فلان، باز یه گروه میاد آقا اشتباه کرد، مثلا آقای شمقدری اومده اون شده خانه سینما غیر قانونیه. آخه خب غیر قانونی، تو چی کار میکنی؟ نه سازمان سینمایی مثلا ارشاد، خب باشه، خب بچه ها چی کار کنن؟ بیمشون چی کار کنن؟ که هم دیگر رو ببینن با هم جلسه. آخه سینما چیه آقای شمقدری؟ خب آدم آرزوش اینه که مثلا من اگه بخوام خارج از خودم وضعیت سینما درست بشه، ایشالله مسئولین شعورشون بیاد بالا، از این بیشعوری دست بردارن. اگر
از امیدها و نامدیتون بگیم، به چی امید داری؟ از چی چیز دارم؟
امید دارم به اون کسی که منو تا اینجا کشونده و موفقم کرده بازم بکنه این کار. نه نامید نیستم راجع به هر چیزی، نامید از اخیر این فیلم نامه که میگم نوشتم، سه سال و نیم تو افت و خیز عجیبی بود، ولی میگفتم این باید خوب در بیاد و به اندازه توان خودم فکر کنم خوب در بود. نه امیدوار است.
قصد نداری خاطراتون رو بنویسید؟
تو فیلم نامه میخوام کار کنم.
خب من سه روز دارم از شما سوال میکنم.
از من سوال کن.
شما خودتون در خبرتون خودتون از خودتون چه سوال کردید؟
خیلی.
الان اگر مثلا آقای سبا اونجور نشسته باشه شما از چی سوال میکنم؟
بیشتر کار کن.
که سوال توصیه
هست؟ توصیه هست. من چی کار میکنی؟ نه چی بپرسم ازش؟ چرا چیزی تنبلی مثلا نقاشی میتونه بکنه، نمیدونم چیز میتونه بنویسه، فیلم برداری میتونه بکنه، مثلا تنبلی چی کار نمیکنی؟ تو که میگی امیدوارم، تو که میگی ناامیدی ندارم، خب میگه شرایط فراهم نیست. خب بالاخره تو همتی بکن، یه کوششی بکن برای خودت، یه چیزی دست و پا کن. مثلا کار کردنه.
اگه الان چند نفر دانه جوان جلوتون باشن و بخواهم مسیر شما بخواهم فیلم برداره خوبی بشن یا سینما برداره خوبی بشن، این آخرین سواله، چطور وقت شما قراره یک توصیه به اینا بکنیم بهشون چی میگیم؟
خوب نگاه کنیم.
بگیم اگه یه دی جوان
اگه یه دی جوان باشن و بخوان فیلم برداری شغلشون باشه و شروع بکنم به این کار، من فکر میکنم که تنها چیزی که بدون هیچ نیاز به هیچ وسیله و خرج، من البته اینا رو بیشتر برای جوان سیستان بلوچستان نمیدونم، هر جایی که امکاناتی نداره یا داره میگم، نگاهتون رو تقویت کنید. نگاه کنید هر جایی زیبایی میبینید به نظر خودتون زیباست یا جذابه یا هر چیزی که یه چیز جذب کننده داره، کادر ببندین، نورش رو ارزیابی کنین. میره اون جایی که باید بره و روزگاری که وسیله دستتون اومد جوابشو میگیرین. خیلی ساده، مجانی، ولی به نیرو و پشتکار و دانش و مجموعه مسئولیت خودتون برمیگرده.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم آقای اول. من ممنون از شما.